لغتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام جان بکر.
سلام بفرمایید.
جان بکر، خیلی ممنونم از وقتی که به من دادین. برای اینکه خیلی سریع برم سر اصل مطلب، خواستم خدمتتون بگم که من مدتی هستش که دچار حالتی میشم که چند ثانیه از اطرافم خارج میشم.
نه یعنی از اطراف نه از اطرافتون خارج میشید؟
یعنی که اصلا متوجه اطرافم دیگه نیستم، یعنی هیچی از اطرافم متوجه نمیشم و اون توی اون به قول معروف صحنه هایی رو میبینم که این صحنه ها و این آدم هایی که اون صحنه ها هستن کاملا آشنا هستن، 100% آشنا هستن، قبلا اونها رو دیدم و به یاد میارمشون، ولی بعد از اینکه این حالت تموم میشه دیگه هیچ کدوم از این صحنه ها رو به یاد نمیارم. سعی کردم که چیزهایی که توی این صحنه ها میبینم و یا میشنوم یا صحبت هایی که میشنوم رو یادداشت بکنم، همون لحظه شروع کنم به نوشتن و یادداشت بکنم، ولی اون لحظه به قول لازم مثل این که اصلا سواد ندارم، اون لحظه اصلا نمیتونم. باید اون کلماتی که میشنوم باید الفاشو حتی به یاد نمیارم که بتونم بنویسم.
آخه اصلا نمیفهمم شما، نصب کنین آخه به چیزهایی شما میگید که به هم نمیخونه. شما من بگید من یه چیزهایی میبینم که بعدا اصلا یادم نمیمونه. از کجا اصلا میدونید میبینید پس؟ اگر یاد آوردن، من اگر شما رو دیدم به یاد میارم شما رو دیدم، ولی من که نمیتونم بگم یه چیزایی دیدم ولی یادم نمیاد. یعنی
واقعیتش جان که بعد از اینکه اون صحنه ها تموم میشه و من به حال
شما از کجا میدید اصلا صحنه هست اگر یادتون نمیاد؟ مثل اینکه ببینید اصلا من گرفتم خوابیدم، یه ساعت بعد بیدار میشم، اگر هیچ یادم نمیاد که من از کجا میدونم یه چیزایی دیدم؟
واقعیتش مثلا مثل حالت خوابی که آدم میدونه این خوابو دیده ولی به این شما به یادش نمیاره این خوابو، یعنی دقیق نمیتونه تعریفش کنه که این خواب چی هستش.
مثلا راجب دقیق بحث نمی کنم. نه ببینید، جملاتتون عوض نکنیم، من میتونم شما رو بفهمم.
بله.
من راجب دقت حرف نزدم. من وقتی که خواب میبینم میدونم خواب دیدم، یادم نمیاد، اونو میفهمم، ولی هیچ چی یادم نمیاد. ولی نمیگم صحنه هایی دیدم، آدم هایی دیدم، میخواستم بنویسم، اونا که دیگه معنی نداره عزیز.
آخه جان از بعض وقتا صحبت هایی میشه تو این صحنه هایی که هستن، حتی مثلا شده که مثلا من با اونها صحبت میکنم، با اون آدمایی که مثلا اونجا هستن، یعنی اونها با من صحبت میکنن و من با اونها به اونها جواب میدم، ولی اصلا این جواب ها برای کسی که اطراف من هستن هم حتی مفهوم نیست.
یعنی چی؟ نصب کنید، یعنی اطرافیان از کجا پیدا شدن؟ یعنی به شما صبر کنید، فامیلتون میگن ما میبینیم تو یه چیزایی میگی؟ چی میگه؟
به خاطر اینکه در حالت مثلا فردا مثلا دارم مثلا محل چه میدونم مثلا تو خیابون دارم با همکلاسی مثلا میرم، با دوستم دارم میرم، بعد یک دفعه دچار این حالت که میشم و دوستم وقتی با من صحبت میکنه من اصلا متوجه اون نیستم، بعد همینطور به راه خودم ادامه میدم، یه وقتی مثلا شده که اخیابون رد شدم، بعد وقتی اخیابون رد شدم مثلا متوجه نبودم.
نه من آخه نه عزیزم اینقدر موضوع رو عوض نکنید قربونتون، شما صبر کنید عزیز، صبر کنید. شما دارید به من میگید که اطرافیان من متوجه نمیشن من چی میگم. یعنی چی؟ کی شاید شنیدن شما رو که شما یه حرفایی میزنید اینا متوجه نشده؟
بله بله،
یعنی مثلا
کلماتی که میگی باز اصلا یه کلمات
نامفهوم. کی به تو شما اینو گفته؟
بله
کی به شما گفته؟
واقعیتش دخترم هستش که کنارم هستش وقتی، بعد این متوجه شده، بعد یه وقتی هم اصلا شده که یعنی این حالت به قدری همراه بر من همراه با ترس هستش، یعنی با یه ترس شدید شروع میشه، بعد وقتی که با این ترس شروع میشه دیگه واردش که میشم یه چند ثانیه طول میکشه و تو این چند ثانیه من اصلا متوجه اطرافم نیستم. آخرین باری که اتفاق افتاد پشت فرمون بودم که این اتفاق افتاد و متاسفانه دو تا فرزندم تو ماشین بودن، بعد حدود مثلا تو این چند ثانیه مثلا من به نزدیک بود به یک کارگر بزنم، بعد اینکه خیلی سریع خودش من از جلو ماشین کشیده بود کنار، بعد رفته بودم جلوتر، بعد کوبیده شده بودم به یه ماشین دیگه، عقب یه ماشین دیگه، بعد دوباره ماشین همینجور رفته بود، یعنی به اون کاری که هستش فردا که پام روی پدال گاز بوده همینجور رو پدال گاز فشار دادم رفتم، ولی اصلا متوجه نبودم که مثلا ماشین داره کجا میره. حتی دختر من میگفتش که من تو رو تکون تکونت میدادم طوری که اصلا کوبیده میشدی به پنجره بغل راننده و اصلا متوجه نمیشدی باز هم. بعد این ماشین زمانی متوقف شده بود که کوبیده شده بود به تیر میله آهنی پیاده رو که شماره خیابون روش هست، اسم خیابون روش هست، و تو این فاصله بعد وقتی به خودم اومدم که متوجه شدم مثلا جمعیت زیادی دور ماشین گرفتن.
ببینید عزیز، اولین مطلب این است که احتمالاً شما اون چیزی دارید که بشکن حمله خواب سلیپ اتک دارید، چون خوابتون میبره.
نه اصلا، یعنی حتی
چشمام
هم بسته نیست.
اصلا مهم نیست چشم، من نگفتم چشم تو، آدمی که خوابش برای چشمش بسته است. سلیپ اتک از این است که شما در یه آن میره تو مرحله خواب، وارد امواج یا آلفا میشید یا حتی میرید پایین تو دلتا یا حتی بیتا، یعنی مثلا بین مثلا 4 تا 7 سیکل در ثانیه شما در حالت خوابید، هستید، شما خوابتون میبرید، شما سلیپ اتک دارید بیش از هر احتمال دیگه، بنابراین شما یه دفعه پشت فرمون یا تو راه که دارید میرید خوابتون میبره، یعنی مغز وارد اون مرحله میشه که آدم ها در حالت خوابه، بنابراین از بیرون خبری نمیگیره و جدن اگر پشت فرمونید پاتون که رو گازه همجوری ادامه میده میره.
بله، و آخرین یه دفعه دیگه پشت گاز بودم، بعد در حال ایفر آب جوش بودم روی جیز توی یه لیوان، بعد این همینجور ادامه پیدا کرد، یعنی رفتم دوباره تو این حالت، بعد همین آب جوش ایفر ادامه پیدا کرد، بعد وقتی من به خودم اومدم یه لیوان آب جوش رو دستم بود، بعد از یه چند دقیقه متوجه سوزش شدم، بعد دیدن که مثلا یه قسمتی از پهلوم و انگشت شستم کاملا به شدت سوخته بود و تاول بسیار بزرگی زده بود، یعنی سوختگی درجه 3 نمیدونم، یه سوختگی خیلی شدیدی نیش محسوب میشد، بعد و اصلا من این سوزش رو احساس نکردم. یه دفعه دیگه دوباره پشت فرمون بودم، بعد وقتی که این رفتم تو این حالت حدود 3 تا ماشین به هم یه کوبیده شدیم، بعد و اصلا این صحنه رو من به یاد ندارم، زمانی من به خودم اومدم که کوبیده شده بودم به فرمون، اصلا اینم بودم اصلا یادم نیست، از شدت درد دنده هام و اینکه اصلا نفس نمیتونستم بکشم چون دنده هام به شدت کوبیده شده بود، به خودم اومدم. بعد وقتی که به مثلا حالت مثلا 2-3 ساعت بعد گذشته بود، تمام صورت من از قسمت زیر چشمام و بینیم به شدت کبود شده بود و اون درد رو احساس نکردم. من شدت درد دندان به خودم اومدم و وقتی که راننده‌ای که من به پشت ماشینش کوبیده بودم گفت خانم شما متوجه نه شما کجا بودی، اون حتی تست توی بیمارستان تست الکل از من کردن که فکر کنم مثلا من حتی الکل مصرف کردم که اینقدر متوجه نشده بودم.
شما هیچ وقت تست مغزتون MRI دادید؟
من MRI رو هنوز ندادم ولی نوار مغز رو دادم، برای اینکه پزشکایی که اینجا من رفتم اول که میگن که این حالت سر خفیف ممکنه باشه، بعد رفتم برای نوار مغز. نوار مغزی که اخیراً از من گرفتم حدود 20 دقیقه طول کشید و دکتر گفتش که هیچ مشکل سر رو اصلا شما ندارید، این اصلا مشکل سر رو نشون نمیده. بعد گفتم که لطفا نوار مغز 24 ساعت رو برای من بنویسین، چون جناب دکتر محمدی و من گفتن که حتما 24 ساعتش رو بگیریم. بعد گفتن که هیچ فرقی نمی کنه 24 ساعت تا نیم ساعته، وقتی تو نیم ساعت شما، بعد این توضیح رو بهشون دادم که مثلا ممکنه که در ماه 2-3 دفعه این اتفاق بیفته، بعد ممکنه که اصلا 2-3 ماه هیچ اتفاقی نیفته. بعد مثلا بهشون گفتم مثلا من با تمرین تمرکزی که انجام میدم، مثلا تمرینای مدیتیشنی که انجام میدم خیلی بهتر میشم، مثلا میتونم کنترل کنم این اتفاق رو، میتونم کنترلش بکنم، ولی وقتی که مثلا این تمرین تمرکز قطع میشه به تدریج این شروع میشه. اوایلش بودم میتونم کنترلش کنم و یه ثانیه توش میدم، ولی بعد وقتی که مثلا 2-3 ماه چون 6 ماه از این تمرین تمرکزم میگذره و من کنار گذاشتمش، بعد دوباره شروع میشه و هی افزایش پیدا میکنه و مثلا این حالت خوابی که شما میفهمید برای من خیلی بیشتر میشه، دیگه اصلا به خیلی چیزا اصلا به یاد نمیارم. تا همون اوائلش که برای من پیش میومد به یاد میابردم، حتی گفتگوهایی که تو من میشنیدم، حتی مثلا
گفتگوها به چه زبانی بود؟
گفتگوها به همون زبان خودمون بودش. ولی من وقتی میخواستم اینو بیارم بنویسمش، همون لغتی که میخواستم بنویسم خیلی بد تو ذهنم دنبال مثلا حروف الف باش حتی میگشتم، بعد یه خودی که جلوتر که مثلا میرفت تو ثانیه های جلوتر که میرفت دیگه اصلا دیگه نمیتونستم حتی تو ذهنم چیزی بگردم و پیداش بکنم. بعد این حالتی که برای من پیش میاد به شدت من اولش باعث ترسه، دلریزه شدید اصلا دلم یه دفعه مثل این کسا یه چیز وحشتناکی رو میبینم، زانوهام به شدت میلرزه و بعد از اینکه این حالت تموم میشه من باید یه استراحت شمیدم 3 دقیقه‌ای داشته باشم، 3 دقیقه‌ای 4 دقیقه‌ای خیلی کوتاه، به سرعت خوابم میبره. یعنی اگه شلوغ‌ترین جا باشه، اگه سر حساس‌ترین مثلا امتحانات سنگینم که باشم، به سرعت میتونم بخوابم. یعنی اینقدر انرژیم سطحش پایین میاد و احتیاج به استراحت پیدا میکنم.
به من بفرمایید چند سالتونه شما؟
من الان 42 سالمه.
به من بفرمایید که از کی همچین حالاتی در شما برای اولین بار پیدا شد؟
اولین بار بین 18 تا 19 سالگی برام ایجاد شد که به همون حالت که میگم حالت صحبتایی که میشنیدم ترس، بعد اون صدایی که از درون آدم میاد چیزی مثلا آدم خودش مثلا سرزنش بکنه، با خودش حرف میزنه، دقیقا یه همچین حالتی بود برام پیش میمد و حالت سرزنش بود و حالت تحقیر بود که تو همون لحظه چهره نزدیکانمو که همون جملات رو با من گفته بودن اونها رو به یاد می آوردم، دقیقا همون صحنه ای رو که به یاد می آوردم که دقیقا همون جملات رو دارم به من میگن، حتی انقدر این صحنه برای من واضح بود تو رنگ لباساشون، همون حالت گفتنشون، حتی مثلا چجوری مثلا خم شده بود تو صورت هم مثلا داشتی همچین جملاتی رو مثلا به من گفت. با این شروع می شد، بعد کم کم دیگه اون صحنه هایی رو که به تدریج می دیدم برام ایجاد میشه.
شما تو این فاصله 24 ساله‌ای که از این زمان میگذره کی سراغ MRI و نوار مغزی رفتی؟
من بلا فاصله وقتی که این حالت برام پیش اومد بلا فاصله رفتم پیش دکتر مغز اعصاب. دکتر مغز اعصاب به من یه سری داروهایی رو که اصلا من واقعا خاطرم نیست، مقدار قرص ها داروها قرص ها زیاد و وقتی میخوردم فقط منو میخوابون، ولی این حالت حتی تو خوابم برای من پیش میومد. برای بعد از مثلا 10 روز به این نتیجه که اصلا این فایده‌ای برای من نداره، بعد رفتم پیش روان پزشک هم که خیلی تو ایران معروف بودش، رفتم پیشش و صحبتهایی که با من کرد، من فقط با هاشون صحبت کردم، بعد شروع کردن سوال کردن. متاسفانه من همراه با مادرم پیش روان پزشک رفته بودم. وقتی که سوالی که به من رسید، یعنی شروع کرد به من گفتن خب از یه خود از قبلت بگو هم موفقیت ها در شکست داد اینا به من بگو، بعد گفتش که تا اینجا من مشکلی ندیدم. بعد حالا یه خودی بود تو قبلتر اتفاقاتی که قبلتر برات افتاده برای من بگو، چه حوادثی بعدی برات اتفاق افتاده از اونا به من بگو. که متاسفانه مادرم اومد توی صحبت و گفتش که هیچ مشکلی نیست، هیچ اتفاقی نیفتاده، ما تو مخونه خونه بسیار آرام بسیار خوب و
حالا اونش نه صبر کنید. شما دکتری که بهتون دارو داد نورولوژیست به شما گفت تشخیصش چیه؟
اون واقعیتش من اصلا خاطرم نیست که گفت تشخیصش چی هستش، اصلا خاطرم نیست. بیشتر نمیدونم اصلا برای من در واقع پیش دکتر مغز اعصاب رفتن برای من یه خورده سخت بودش و اصلا دقیقا یادم نیست که چه تشخیصی دادن. بعد این روان پزشک
خواهی نرم به این که چه گذشت، تشخیص روان پزشک چی بود؟
بعد از مادرم
سوال. نه من کاری ندارم از مادر، نرید تو این جزئیات عزیز، نرید به من بگید تشخیص روان پزشک چی بود؟
آدم بهش آزمایشات مختلفی دادن جمعه نوار مغزی، بعد گفتش که هیچ چیز توی نوار مغزی دیگه نمیشه. بعد آخر سر به مادر من گفتش که شما با توجه به موفقیتی که داشتی و ورزشی که میکردی و این همه اصلا عملا شما مشکلی ندارید، یعنی به من گفتش که داری توهم میکنی، توهم میزنی و داری مثلا خودت رو یه جور میخوای به قول معروف چیز کنی، مثلا مهم جلوه بدی که دیگران به توجه بکنن، این حالت همچین چیزی. بعدن که وقتی من نبودم به مادرم گفته بودش که ممکنی که این سر خفیف داشته باشه و این علائمش سر خفیفه. بعد گفته بودش که مادرم پرسید بودیم خب حالا چی کار کرد، که ممکن بکنم به تریز از بین بره، ممکنم هستش که اضافه بشه. همون ورده من فقط فکر کرد که ورده شد و حتما ادامه بده و انجام بده.
روی خط باشید، بذارید پیمار بشین صحبتون برده چند رجمن با
آگهی استخدام. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی استخدام می کند. Experienced Personal Injury Secretaries و نیز یک نفر ریسپشنیست با آشنایی و تسلط کامل به زبانهای فارسی و انگلیسی برای پاسخگویی به تلفن و مراجعین. واجد این شرایط لطفاً با شماره تلفن 818-999-9999 خانم رکسانا تماس حاصل نمایند. 818-999-9999.
آیا برای خرید و یا ریفایننس منزل خود به مشکل برخورده اید؟ آیا برای درخواست وام به علت بانکرپسی و یا فورکلوزر به بن‌بست رسیده اید؟ ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. شما می توانید حتی یک روز بعد از بانکرپسی، فورکلوزر و یا شورت سیل با داشتن فقط 20% اکویدی و یا 20% داون پیمنت تا مبلغ 1,200,000 دلار برای وام های 15 و یا 30 ساله اقدام کرده و از نرخ بهره حداقل 3.5% بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه بی‌نظیر و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر Certified Mortgage Planner با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006
$300,000 loan amount, 15-year fix at 3.5%, APR 3.82, NMLS number 1132583, BRE number 0194376.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
من نیکی مهاجر امروز ساعت 5:40 بعد از ظهر از تجربه شخصی خودم در رابطه با استفاده از The Body Melt Machine یا دستگاه از بین بردن چربی های زائد بدن بدون نیاز به رژیم خاص غذایی و فعالیت های سنگین بدنی با شما سخن خواهم گفت.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله جناب دکتر، ببخشید من داشتم مطلبی رو میگفتم که
آخه شما مطلبی که میگید نه هیچ مطلب پرت نشوید عزیز. من قراره که بفهمم، شما که قرار نیست مطلبتون رو بگید، من قراره سوال من جواب بدید. شما من بگید بعد از 18 سالگی پر دکتر روانشناس و روانپزشکی رفتید، بعدش ظرف 24 سال گذشته از نظر پزشکی و دارو و اینا چه کردید؟
بله بعدش واقعتش من دیگه پیش دکتر عملا نرفتم و دیگه گفتم که یعنی فکر میکردش که چون گفت عملا به من فهمون که این توهم ممکنه باشه، یعنی داری توهم میزنی، من هم به همون ورزشامو انجام میدادم ولی باز همین بر من پیش میومد و دیگه با دکتر هیچ کاری دیگه عملا نداشتم.
چرا؟ ناخه شما اگر یه حال غیرعادی پیدا میکنید که بتوید موجب مرگ خودتون و دیگران بشید، با دکتر کاری نداشتید؟ چون بهتون گفته توهمه.
اون موقع واقعیتش اون موقع یه همچین اتفاقاتی بر من نیفتاد، چون اون موقع اصلا من ماشینی نداشتم که بخوام مثلا تا این حد مثلا بر من چیز داشته باشه، مثلا ثانیه بر من.
ماشین نداشتید ولی آب جوش تو خونتون بوده عزیز؟ پشت بون هست.
الان گفتم هم اخیراً بود اتفاق افتاد، اون موقع به این شدت نبود، هی افزایش پیدا کرد. بعد من یه مسافرت خارج از ایران برام پیش اومد، حدود 6 سال خارج از ایران بودم و اصلا باعث تعجب من بودش که بعد از اینکه من رفتم خارج از ایران ظرف 2 ماه یعنی هی به تدریج این خفیف شد و بعد اصلا به طور کامل از بین رفت، به طور کامل ظرف این 6 سال از بین رفت. بعد دوباره برگشتم که ایران، ظرف 1 سال دوباره این حالت ها به تدریج کم کم شروع کرد به آغاز شدن و الان ظرف فکرم حدود 3 سال هستش که به این حالت میزه که عملا خارج میشم از اطراف، اصلا نمیفهمم تو موقع چه اتفاقی افتاده و خیلی خطرناک میشه.
شما عزیز یا آسیب مغزی دارید یا حمله خوابه یا ممکنه نوعی سر یا سیجر باشه که اتفاق میفته، یا نوع خفیف اسکیزوفرنی رو داری، برای که اینا توهمات و تصورات شماست و اینا یه مخلوطی از اینا میتونه باشه. حالا با یه دقتی اگر ممکنه جواب بده، تو خانواده پدری و مادری کسی که مشکل روانی داشته چی داشتید؟
من تو خانواده مادر بزرگم، بعد از اتفاقی که براش افتاد، بعد از اینکه شوهرش ازدواج مجدد کرد، دقیقا به همین حالت مبتلا شد و همیشه باید کسی همراهش می بود و علت مرگش هم دقیقا یه همچین اتفاقی بود که رفته بودش که فرزند توی باغشون که محصول انگور که بچینن، این همراهش یه رفته از این جدا شده بود و این کنار همون نهری که از وسط باغ معمولا برای آبیاری درخت رد میشه مثلا نشسته بود، مثلا اینکه چیزی داشته میشسته، انگور رو میشسته، بعد صورت این حالت بهش دست میده و صورتش توی آب میفته. انقدر این نه کم عمق بوده که فقط مثلا صورت این رو میپوشونده ولی تو همون آب خفه شده ظرف همون چند ثانیه. اثر همین اتفاق، یعنی بعد از اینکه شوهرش این کار انجام داده، یعنی یه به قول معروف یه صدمه چیز خورده بوده، مثل اینکه عاطفی و روانی خورده بوده. بعد دختر عموی مادرم هم هستش که اون مبتلا به سر هستش، سر بودش، سرش هم شدید بود ولی الان درمان شده و به طور کامل سرش از این رفته، ولی برای من اصلا این حالتهای سر اینجور نداره. من بیشتر شبیه همون خانی هستم که گفتم مثلا صورتش افتاده تو آب و در سر همین میگو مثلا یه لحظه خارج میشد از اطرافش، همیشه باید یکی همراهش میبود.
من مغز از سیستم خبری درزم، مغز چیزی جز information system، سیستم خبری. شما خبر رو قطع میکنید، مثل آدمی که میره تو اتاق عمل خبر درد رو براش قطع میکنن، بنابراین وقتی که چاقو به بدنش میذارن و فرض کنید سینش و شکمش رو پاره میکنن دردش نمیاد. شما اتفاقی که میفته مغز شما کاملا ارتباطش رو با نظام خبری بیرون از دست میده و بنابراین با توجه به اینکه در چه وضعیتی هستید، چون بدن هنوز حرکت میکنه، میتونید مسئله رو در سر درست کنید. یعنی بدون تردید موضوع و مسئله شما یه موضوع مغزی است. حالا احتمال بیماری های روانی هم هست، برای که اینا بوی اسکیزوفرنی هم داره، یعنی اون توهمی هم که اون آقای روان پزشک گفته همینه دیگه. یعنی اون چی که شما به ذهنتون میارید یا نمیارید توهمه. شما فرض کنید به جای اینکه گزارشی الان از گفتگوی من شما داشت باشید، این سیستم رو قطع میکنید، در دنیای ذهنتون یه چیز دیگه میسازید و این کاملا عادی و طبیعی است. یعنی بسیار از مردمانی که سری کلاس حواسشون یه جای دیگه است، فقط اونا به دلیل اینکه اون بستا افسر نگهبان اونجاست، همینقدر که ذره شرایط فرض کنید غیر عادی بشه، مثلا معلم اسمش رو ببره، برمیگرده در حالی که خب حرفای قبلی رو نشنیده. مال شما با اون حوادث و اون اتفاقات بر نمیگرده، یعنی افسر نگهبان شما هم که باید پاسدار مواظب شما باشه وقتی فکرتون میره به یه جایی اصلا وجود نداره و شما رو نمیتونه بیدار کنه. و درست مثل اون حالی که میگه دخترتون شما رو اونقدر تکون میده، ولی با وجودی که اگر درست فهمیدم سرتون ممکنه به شیشه بخوره، شما به هوش یا به حال بر نمیگرده. بنابراین ماجرای شما ماجرای قطع سیستم خبری و ارتباطی تونه. حالا این احتمال بسیار زیاد علاوه بر اون حمله خواب که من چون مریضای مانند شما رو دیدم، حمله خواب سلیپ اتک باشه، این که یه تومور مغزی داشته باشید، این که در مغزتون یه نوع فعالیت ها به گونه خاصی باشه، این که شما سیجر داشته باشید و حالت قش داشته باشید و بنابراین به یه مرحله برسید، این که به خاطر اونای اختلالاتی در درک واقعیت، ایلوژن و دیلوژن و هالوسینیشن داشته باشید، همه اینا ممکنه و به همجاست که وارد حریم اختلالات روانی اسکیزوفرنی هم میتونه شما رو بکنه و این بسا یه ترکیبی از اینا برحال به وجود اومده، مثلا با توجه به سابقه خانوادگی که دارید بهش اشاره میکنید، یه مقدار این موضوع رو بیشتر احتمالش رو افزون میکنه. به همین جهت هست که به نظر من شما احتیاج به یه روانشناس و روانپزشکی روانپزشک و متخصص اعصابی دارید که کاملا یه امارای مثلا با دستگاه جدید که میتونه نه تنها شما رو در حالت ایستا استاتیک، بلکه در حالت داینامیک یا فانکشنالتون هم ارزیابی کنه و اونی که آقای محمدی به شما گفتن که 24 ساعته باشه، به خاطر اینکه این تغییرات میتونه یه زمانی باشه یه زمانی نباشه، مثل آدمی است که زمانی خوابه یه زمانی بیداره. و به همین جاست که درست است که اگر آسیب فیزیکی مغز باشه صبح و ظهر و شبش فرق نمی کنه، ولی اگر آسیب فعالیت مغز باشه مهم این است که این فعالیت در خواب یا در بیداری در اون حال یا در حالات دیگه است. به هر حال ماجرای شما بیش از هر چیزی 99% ابتدا جنبه پزشکی داره، حالا یا نورولوژیه یا روان پزشکی، وارد حریم روانشناسی به اون صورت نمیشه مگر اینکه همه احتمالات آسیب مغزی یا احتمالات مربوط به گرفتاری ها و بیماری های ناشی از مغز شما به نوعی کنار گذاشته بشه و حالا بحث وارد حریم روانشناسی بشه. ولی به نظر من اون بعید، ریشه مسئله کاملا مغز شماست و باید رو اونم کار بکنید. بنابراین بیشترین کسی که میتونه به شما کمک کنه یه نورولوژیست یا متخصص مغز و اعصابه، نه یک حتی روانپزشک چرس به روانشناس. کار روانی و یا کار خانوادگی یا هر چیزی از این قبیل یا اجتماعی نیست. از این موضوع، موضوع مغز منه که من رو به اجازه میده یه زبانی رو یاد بگیرم، به من اجازه به فیزیک یاد بگیرم یا به خوبی یاد نگیرم و یا مطلبی رو به خاطر بیارم یا نیارم، اونجا شما باید برید. ولی با توجه به آنچه که در اتفاق میفته، چون میتونه خطری برای خودتون و دیگران اونم به صورت سنگین به وجود بیاری، یعنی ای بس های دفعه موجب مرگ ده بشه، شما دیگه قرار نیست رانندگی کنید عزیز. یک کسی با یه همچین حالی که برای یک آن کنترلش از دست میده، در امریکا شما بودید، همینقدر که اگر مسئولی متوجه میشن گواهینامه رو از شما میگرفتن و اجازه رانندگی حداقل به شما برای کشتن دیگران نمیدادن و یا حتی از بین بردن عزیزانتون. بنابراین شما اونو متوقف کنید، برای که شما که خبر ندارید کی چی میشه.
بله، بعد از آقای سال دیگه که داشتم، این حالت هم با ترس شدید هستش، اون حمله خواب یا اتک فیدی اتکی که میفرمایید همراه با این حالت ترس هسته،
میتونه باشه، فرقی نمیکنه. به هر حال یه چیزی تریگر میکنه، بعدم یه مخلوطی از ایناست. این که عامل ترسی که آخه ترس یه زمانی است که از بیرون میاد، خب من یه چیز ترسناکی میبینم، بلکه از قول نه، ذهن من وارد یه مرحله ای از انگزایتی اتک و پنیک اتک میشه به دنبال اونی که اتفاق میفته و این کاملا به مغز مرتبط هست. یعنی مثلا تردیدی ندارم که اگر یک کار دقیق نورولوژی، نه روانپزشک، نورولوژی به درستی صورت بگیره، جواب مشکل شما معلوم خواهد شد. به نظر من آزمون هایی که داده شده حتما کافی نبوده و بعدم این گونه که شما میگید یه 20 سالی است که شما براش از نظر مغزی کاری نکرد و مشکل اصلی اونجاست، ولی چون خطر دارید برای خودتون و دیگران. مسئله توهمی نیست که آدم بگه من یه خیالایی به سرم میزنه بعدم خوابم میبره یا تو اتاق با خودم هستم، نه، شما تأثیر میذاره توی رفتار خارجی شما یا رفتارتون که به خاطر اون میتونید حتی در یه شرایطی موجب مرگ و نابودی دیگران یا خودتون بشید. و به همجاست که شما باید بسیار مواظب باشید، همون حرفی که زدید، هیچ وقت تنها نباشید که چنین حالت خطرناکی رو برای خودتون و دیگران به وجود نیارید. و همینجاست که حتما رانندگی رو که متوقف کنید، چون یه دفعه کافیست اتفاق بیفته و اون وقت یه پشیمانی بزرگ و یه گرفتاری سنگینی رو براتون به وجود میاره.
بله، خسارت سنگین رو من پرداختم.
خسارت مالیش اونقدر موضوع من نیست، گرچه اونا مهمه، من مسئله مرگ و زندگی خودتون رو دیگران برام مطرحه. بنابراین عزیز، نورولوژیست و تا زمانی که جواب قطعی نگرفتید که تشخیص چیه و داروش چیه، ول نکنید. این اگر هر روز باید برید، هر وقت باید کنید، و لطفاً اگرم جواب قطعی گرفتید یا به هر حال جوابی گرفتید و گفتن اینه، لطف کنید حتی یه زنگی بزنید، من یک دقیقه از اینکه چه شد خبر داشته باشم ممنونتون میشم.
بله، جواب میشه. من آخرین آزمایشی که کردم همون هفته پیش نوار مغز مجدد گرفتم پیش چیز ذکر مغز و اعصاب، که اونم توی یک از بیمارستانهای معروف بودش. بعد امارای رو داد که امارای دیگه دنبالش نرفتم هنوز. بعد پیش روان پزشکم که رفتم بازم
نه این کارو نکنید عزیز، اینقدر پراکنده کارا رو نصف نیم کار نگذارید. نه، ببینید شما تخصصتون اینه، برای که نمیخواد نه نورولوژیست امارای رو بگیرید و امارای دقیقی که لایه به لایه تکلیف این که در مغز شما چه میگذره رو مشخص کنه و به بهترینم مراجعه کنید. فعلا روی نورولوژیست و متخصص اعصاب و عکس برداری مغز و امارای و اینا تاکید بکنید. امیدوارم چیزی نباشه، اگرم باشه بتونم با دارو حل کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
خدا نگهدار. چنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. مام اصلا نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو
به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ 40 دلار به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که من از روز شنبه 13 تا شنبه 20 در سفر 7 شب و 7 روزه کروزی هستیم که از ایتالیا، اسپانیا و فرانسه و 5 بندر این کشورها دیدن میکنیم، ولی بعد از 20 16 کنفرانس رو در اروپا خواهم داشت. شنبه 20 روم، یک شنبه 21 دوسلدورف، سه شنبه و چهارم 23 و 24 جون در استکهلم، پنج شنبه 25 در استاونگر، جمعه 26 در اسلو و شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن. من هر روز دو کنفرانس خواهم داشت، اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. محل برگزاری، ساعت و موضوع کنفرانس ها. ضمناً لطفاً اگر فرصتی شد به وبسایت ما هم سری بزن، وبسایت من و یا به وبسایت و فیسبوک و به فیسبوک رادیو همراه، مطالبی در اونجا هست که احتمالاً میتونه توجهتون جلب کنه و در صورت تمایلتونم عضو اونجا یا اونجاها هم باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
نوام 3 سال و 10 ماهش حرف نمیزنه.
یعنی چقدر حرف میزنه اصلا؟
فقط میگه مامان بابا، اونم وقتی که مجبور میشه، مثلا یه چیزی از مامانش میخواد، هی میگه مامان مامان، که پاشه این کار براش بکنه. بابا میگه تازگی آبام گاهی میگه.
بله، به من بفرمایید که آیا در وقتی که شما صداش میکنید جواب بلا فاصله میده یا برخی از قد محلتون نمیگذاره؟
آقای دکتر محل نمیده به ما.
اوکی.
توجه نمیکنه، هر چی صداش میکنی توجه نمیکنه تا داد بزنید.
اوکی. به من بفرمایید که وقتی که با شما حرف میزنید یا با شما گفتگو میکنه، معمولا چشم به چشم شما میاندازه یا نمیاندازه؟ مثلا
بله
سرش...
میاندازه، ولی زیاد یه کمی که حرف میزنی خسته میشه و دیگه بعدش میاد.
ببینید، احتمال اینکه فرزند یعنی نوتون آتیزم یا آتیستیک داشته باشه هست، یعنی یه نوع در خودماندگی عزیز، احتمالش هست، من نمیدونم، و به همین جهت است که قرار یه روانشناس یا روانپزشکی که تخصصی در خصوص کودکان داره و یا در خصوص آتیزم و در خودماندگی داره مراجعه کنه. بچه ها اگر به 3 سال برسه و حرف نزنه، ما حتما مشکلی داره، یعنی 2.5 سال به هر حال تا اونجا رو برخی از اوقات این تأخیر میشه دانست، ولی بعد از اونش مسئله بسیار جدی است و به همین جهت است که احتمال این حرفایی که میزنید در خودماندگی و آتیزم داره.
آقای دکتر
جان،
دکتر بردیمش پیش متخصص روانپزشک کودکان، فوق تخصص اعصاب و روان. خب بعدن از گوشش آزمایش دادن، سالم بوده. بعدن نوار مغزم گرفتن، گفت نرماله. ولیکن این بچه هر چی که بخواد با ایما و اشاره به ما حالی میکنه.
نه، من کاری به اون دارم. به این آقای یا خانم دکتر اگر میگفتید فرزند نوه ما چشه، جوابش چی بود؟ این که نوار
اول گفتش که ممکنه اوتیزم خفیف داشته باشه و بعد که نوار مغزش گرفت فقط یه نوع قرص داد، گفتش که اینا 1/4 صبح بهش میدیم، نصفی هم شب. اینا که بهش دادیم آخه خیلی شیطونه و آرومم نمیگرفت. اینا که دادیم بهتر شد، آرومتر شد.
نه، اون میتونه علامت آتیزم باشه، تازه اون شیطنت بیش از حدش از اونجاست، مال هایپر اکتیویتی یا چیزای دیگه نیست. نه عزیز، من نمیدونم این خانم یا آقای دکتر، شما از کجا تلفن میکنی؟
ما از یکی از شهرستانای ایران هستیم، گلپایگان.
بله،
استان اصفهانه.
بله میدونم. ببینید عزیز، به نظر من تشخیصشون، یعنی این حرفایی که به شما زدن کافی نیست. شما خودتون اینا رو شنیدید یا پسر یا دخترتون برای شما گفتن؟
با هم بودیم آقای دکتر، با هم بردیمش دکتر.
شما نوه دختریتون یا نوه پسری؟
نوه پسرم.
بنابراین شما با عروستون رفتید یا با پسرتون رفتید؟
با عروسم رفتم.
شما با عروستون رفتید پرو این آقای دکتر، به من بفرمایید، یا خانم دکتر به من بفرمایید که ایشون به شما گفت احتمال خفیف و آتیزمه، ولی بعدش گفت چی؟ آخه ببینید، ایشون باید توضیح بده که چرا یه بچه‌ای در 3.5 سالگی یا 10 ماهگی حرف نمیزنه. ایشون که نمیتونه بگه این نیست. خب این نیست پس چه هست؟ ولی جواب به شما نداده.
جواب ما گفت چون که گوشش سالمه خوب میشه. حالا بردیم دکتر این قرصا داد بهش، بعدن گفت برین 6 ماه دیگه بیاین. حالا ما بار دومش نرفتیم هنوز.
این باری که شما رفتید چند وقت قبل بوده؟
اون باری که ما رفتیم حالا 8 ماهه.
نه عزیز، پشتش رو نگرفتید، برای این که باید این کار رو میکردید. نوه شما متاسفانه یه آسیبی خورده، یه مشکلی داره.
آقای دکتر چیز در سن 1 سالگیش تشنج کرد.
خب پس ببینید، حالا ماجرای تشنجش ممکنه سر داشته باشه، درست مانند شنونده عزیز قبلی یه مشکل مغزی ما داریم عزیز، و به همجرد است که من نمیدونم در اونجا یه همچین آدمی با این تخصص هست یا فقط ادعای اون تخصصه. شما باید به یه جایی و یه متخصص اعصاب ببرید که به کمی با یه مقدار عکس برداری امارای یا هر چیزی از این قبیل با دستگاه و وسایل مغز نوتون رو چک کنن که آیا درش آسیب و اشکال اختلالی هست یا نیست، و بر اساس حرفایی که میزنید و با توجه به اینکه صحبت نمی کنه متاسفانه باید بگم حتما خبری هست. چه هست رو من نمیدونم. کمترینش آتیزم است که اینا با هم میخوره، و بعدم دارویی که داده یا چیزی که هست در خودماندگی اگر هست به هر حال میشه به یه مهارتای بهش داد و با دارو هم این مقدار میشه کمکش کرد که سنگین نشه و تأثیرات بد و منفی در بقیه زمینا نگذاره. و ضمن اگر امکاناتی داشته باشید، بسیاری از بچهای آتیستیک به تدریج خیلی حالت عادی از طریق مهارت‌هایی که باید پیدا کنن پیدا میکنن، ولی به نظر من کار تشخیص حتما به درستی انجام نشده و کار معالجه هم همینطور. نتیجتا باید گفت که یک بیماری وجود داره، یه پای شکسته اما کسی دنبالش رو نگرفته. همینقدر که بشین تکون نخور یه مسکن بخور که درد نداشته باشی شما تا به حال گذروندید، نکنید عزیز. تا نگرفتن جواب قطعی و نهایی و معالجه کوتاه نیایید و بعدم این ماجرا که بدید 6 ماه دیگه بیاد خیلی به نظر من نشانه درستی نبوده. امید ایشون 6 ماه 8 ماه قبل این بوده که بچه هنوز به راه بیفته، ولی 3 سال دیره برای که زبان باز کن.
آقای دکتر پیش چه دکتری فرمودیم ببریم؟
شما یه متخصص فعلا مغز میخواید، اعصاب، نه روانشناس.
اعصاب کودکان.
حالا کودکان و بزرگ آخه اینقدر تفکیک نیست. حالا اگر باشه هست، چون ببینید اینا غالب اوقات به هر حال توانایی یه آدم یا تخصصی است که روش فکر میکنه به دلیل آگاهی ها داره، و الان بسیاری از نقاط دنیا از جمله من نمیدونم ایران رو به شما خیلی این تخصص ها رو نمیدن. تأکید هست ولی تخصص نیست. من تأکیدم به روی این نوع موضوع است، ولی اینکه تخصص مشخصی باشه غالب اوقات این همه در حقیقت تفکیک صورت نگرفت. ولی به هر حال اگر یه موقع بین بزرگسال و کودکان بود که خب طبیعی است شما برایش برای کودکان، ولی همینقدر که متخصص اعصاب باشه و بخواد از طریق امارای یا وسایل دیگری عکس برداری کنه، فیلم به هر حال تشخیص بده که واقعا در درون مغز چه خبر است، اون کاریست که باید حتما صورت بگیره. و تا زمانی که جواب حتمی قطعی و راه معالجه رو پیدا نکردی لطفاً ماجرا رو به تأخیر نیندازید و پشت گوش نندازید.
آقای دکتر فرمودین که مریضشون یا درماندگیه یا چی؟ یکی دیگه؟
نه، در خودماندگی. و بعدم اون همون آتیزمه. در خودماندگی ترجمه فارسی لغت آتیزمه. آتیزم در خودماندگی است. دومین بله آتیزم و در خودماندگی یکیش. دومین مسئله این است که ممکنه ماجرای قش یا سیجر یا به هر حال چیزایی باشه. ببینید عزیز، مثلا فرض کنید من بچه‌ای رو دیدم بعد که رفتم متوجه شدم مثلا یه قده کوچولو تو مغزش، میدونید، و ده. اون موضوع بوده که تونستم با اون برخورد بکنم و در نتیجه وقتی اون رو از بین بردن، حالا یا از جراحی بود یا از طریق دارو، مشکل حل شده دیگه. الانم به نظر من شما تا زمانی که تشخیص قطعی نهایی داده نشده بگید که این رو تعقیب کنن و به تأخیر نیندازن، برای که هرچه زودتر این مشکل رو حل کنن این مسئله رو میتونن زودتر. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دست شما درد نکنه. متشکرم از برنامه خوبتون. ممنون. خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
در کمال ناباوری تونستم بگیرمتون و باهاتون دوباره صحبت کنم. خیلی خیلی خوشحالم.
منم همینطور. بفرمایید.
قبل از اینکه سوالم بپرسم اول بگم که من میخوام شیطونی کنم مثل همیشه، اجازه
شما بدون شیطنت اصلا زندگی نمی کنید. بر اصلا شیطنت شما نمی کنید، شما خود شیطانید. حالا بفرمایید جان. صدا یه ذره خراب شد. صدا چه؟
الان دادم پره؟
نه نه، الان یه موجی داره از زمین، یه ذره قطع و وصل میشه.
من دیگه تماس میگیرم، دقیقا من از افغانستان تماس میگیرم.
نه صدات قطع. ببخش ازم، صدات اول خوب بود، بعدا اگر کاری کردی نکن برگرد به حال اولیه چند ثانیه اول، و الان این صدا قابل پخش نیست عزیز، متاسفانه قطع و وصل میشه.
الان صدای من خوب آقای دکتر؟
الان خوبه، مرسی.
خدا روشه. میدونی خب حتی فکر کنم خطا نمیخواد اجازه بده که من شیطنت کنم.
نه به حرفت برس، به بگذار جا.
متشکرم. آقای دکتر، اول این بگم که من اول که با صحبتم گفتم راجبه خودشن راجبه درد و دل کردم و خود دوستی، واقعا نمیدونم اسم سوالم دقیق چی میشه رو نمیدونم. یه خورده احساس میکنم یک مدت چند سال است که ذهن من خیلی درهم برهمه. خیلی هم نظمم داره ولی وازم درهم برهم. یعنی وقتی میخوام بهش برسم که مثلا یه برنامه ریزی بذارم تو اولویت کارام، تو انجام کارام، باز بهش نمیرسم، یا مثلا جا به جا میشه برنامه یک و دو و میره یه دفعه مثلا پنج و شیش میشه. و حتی تو بیان حرفامم بعضی موقع حراس دارم که کدوم حرفو بزنم کدوم حرفو نزنم.
اوکی، بذار همینجا تو رو نگه دارم. ببین عزیز، اگر ما در ذهنمون یه مقدار افکارمون به نوعی با هم رقابت میکنن که از شماره دو برن به چار یا از چار بیان به یک، اسم این به عنوان ریسین تات معناش این هست که من یا یه بیقراری دارم، رستسم، یا علامت یکی از علائم حالت منیک و شیدایی و سرخوشی، یعنی درست اون چیزی که در مقابل افسردگی قرار میگیره، یا آدمی با یه توانایی هایی. و این اگر 15 تا علامت منیک یا شیدایی و سرخوشی داره، یکیش همینه که افکار من با هم در حال مقایسه موضوع رو شروع میکنم، سراغ موضوع دیگه میرم، بعد فکر میکنم باید این مطلب رو یا اون موضوع رو اول مطرح کنم، و این جدال درونی، این مسابقه درونی برای که کدام مطلب ارائه بشه، یکی از علائم حالت شیدایی و سرخوشیه. بنابراین اگر این به صورتی است که نسبتاً در تو پیدا میشه یا اینجا اونجا هست، باید بدونی احتمال حالت خفیفه، یا حداقل یکی از علائم جدی حالت شیدایی سرخوشی یا منیک رو داری.
بعد خب من از 13 سالگی اینو بگم، از 13 سالگی که یه جورایی احساس کردم یه چیزی رو فرای بقیه میفهمم، یعنی همکلاسیام یا حتی رو خونه، شروع کردم مثلا با خودم حرف زدن، خودم حرف زدن با خودم درد و دل کردن، یعنی با بقیه گفتمانی نمیداشتم با خودم، حتی اگر کسی ناراحت بود میشدم، یا مثلا پدیده‌ای تو ذهنم جالب بوده نمیخواستم بقیه بگم که این پدیده برای من جالبه، خودم تو خلوت خودم برای خودم اون موضوع رو باز میکردم، شرط میکردم، راجبش تحقیق میکردم. یعنی از 13 سالگی احساس میکنم همین حالت این که مثلا تو ذهن خودم با دست خودم با افکار خودم هی ذهنیت و فکرهای متفاوت ساختم، موجب شد اینقدر پر بشم از فکرهای متفاوت و افکار متفاوت که نمیتونم دقیق مثلا پیدا کنم که الان مثلا الان وظیفه اصلی من خب درس خوندن منه.
نه سب کن، بذار باز همینجا، بذار عزیز باز متوقف کنم. اینم علامت دوم و سوم حالت منیک، یعنی در حالت منیک دقیقا همین چیزی که تو الان داری بهش اشاره میکنی اتفاق میفته. به همین جهت هست که اولا این که آدم با خودش گفتگو کنه عیب و ایرادی نیست، برای که تفکر یا تعقل یا اندیشه هم یعنی گفتگوی آهسته و با خود در درون خود، فقط یه دونه ابراز کنه. یعنی به جایی که من بگم خب من برم اینجا، بلند میگم بهتره پس برم اینجا، اون اشکالی نداره. اما علت که به بیرون میاد به خاطر اینکه میخوام یه نظمی بدم، پنج تا چیز با هم در مغزم با هم مخلوط نشن، یعنی گرفتار اون چیزی نشم که حالت ضد منیکی یعنی افسردگی، چون افسردگی یعنی جنگ دو تا فکر در مقابل هم، درست مثل دو تا اتومبیل که روبروی هم بیستن، ماشینا روشن کنن و گاز بدن، اگه قدرتشون تقریبا برابر باشه تکون نمیخورن، ولی فقط تمام بنزین و انرژیشون از بین میره. آدم افسرده کسی است که این افکار متضاد و متناقض رو در مقابل هم میگذاره. اما روزی که یه کسی زمینه شیدایی و سرخوشی داره، این کار از طریق ابرازش کوشش میکنه داشته باشه، تا در حقیقت یه اتومبیل رو مثل که از صحنه میبره بیرون، یکی میتونه خاموش کنه که بیخودی دوچار گرفتاری نشه. برای اون یه مکانیزم درونی است برای جنگیدن با افسردگی. و به همجاست که شما میگید منیک دپرشن دو قطبی، یعنی فرد میره تو مرحله افسردگی ولی چون اون راه رو برای فرار داره درست در مقابل اون قرار میگیره و عکسش هست و اون حالتی است که شما پیدا میکنید. یعنی من شروع میکنم موضوع رو در ذهنم تجزیه و تحلیل کردن، بعد برای که خاطرم واسطه باشه اونا رو به راحتی میفهمم، متوجه هستم، ابرازش میکنم. چون ما تا زمانی که ابراز نکنیم واقعا نمیدونیم چه باوری داریم. من را اگر از هر کدوم از شنوندگان خوب عزیز بخوام نظرشون راجع به امریکا و ایران یا مادرشون بگن، فکر میکنن میدونن، بله، ولی بعد از اینکه نیم ساعت راجع به امریکا یا ایران یا مادرشون حرف زدن، اون موقع است که واقعا میدونن چه عقیده و نظری و چه حس و احساسی راجع به این موضوع ها دارن. بنابراین فردی که حالت احتمالا منیک رو داره یا منیک دیپرشن رو داره، به دلیل اینکه خودش رو آسوده کنه و بدون واقعا چه عقیده‌ای درباره موضوع داره، بلند حرف میزنه و ضمناً از این طریق میخواد بقیه رو پس بزنه و در اون رقابت یکی که برنده شده بیاره و او رو تشویق کنه و روی اون تاکید کنه. بنابراین این دومی و سومی هم که به نوعی بهش اشاره کردی، علائم دیگر حالت شیدایی و سرخوشیه. نتیجتاً این مجموعه و بعد اون نگاه دائمی در حال ارزیابی و قضاوت و تجزیه و تحلیل مشخصات یه آدمی است که مقدار اضافه انرژی رو در حالت منیک و شیدایی پیدا میکنه و اون رو مصرف یه چنین تجزیه و تحلیلای درونی میکنه. حالا چون ما به پیام ها رسیدیم، بگذار پیام ها رو بشنویم، صحبتونو بعدش با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
یک وکیل بی‌دقیق، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
CFC Betsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی.
855-751-71. من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شب شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر من اجازه است یه حرف دلم بگم. اون این که مامان من پرستار از بچگی، شاید خیلی از بیماری ها واسه من چجور بگم بدتر از این چیزی که هست جلوه داده شده. بعد الان که مثلا این چیزی رو گفتیم یه خورده تو خودم رفتم،
نه دست رو که عزیز. ببینیم، ما تو دنیایی هستیم که دنیا دنیای واقعیته. من به دلیل یکی دو دفعه، یعنی چند دفعه ای که شما آمدید، حتی از 13 سالگی یادم اولین بار رو خط تلویزیون آمدید، اون علائم رو در شما میدیدم. برای که اصولا یه مقدار این همه نیرو و انرژی و تمایل به رشته‌های تحصیلی و انتخاب اینا که خاطرم هست، همه اینا ناشی از اون حالتی است که برمیگرده به شیدایی و سرخوشی، برمیگرده به این که من یه توانایی هایی دارم، خودم یه اشاره بهش کردی، برمیگرده به این که آرزوهایی دارم، برنامه هایی دارم، چیزای مختلفی دارم، اینا بینشون گیرم و گرفتارم. علت گیری و گرفتاری این که همشو میخوایی داشته باشی، یعنی تو هم مثل حافظ مایی که شهریز پرکرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست، ورنه خریدار هر ششم، یعنی همه رو میخوای. و به همجه هست که وسط اونا باید انتخاب کنی، درست مثل بچهی که بردنش چهار تا شیرنی هست، یعنی یکیشو میخوای یا بستنی هست یه رنگشو باید انتخاب کنی و هر چیزی از این قبیل. و بنابراین اون تضاد درونی ناشی از اون زمینه‌ای هست برای این کار، و اونو میتونستم قبلا هم در گفتگوات ببینم، فقط شدت و ضعفشون میسن. ولی آنچه که همه اکنون داری میگی که معمولا وقتی بعد از 20 سالگی آدم میرسه چهره های اینا خودشو به تدریج نشون میده برای که با مسائل شخصیتی در هم میامیزه، اونو میشه دید و اینا علائم اون هست. حالا نکته‌ای که مهمه اینه که در حالت خفیف منیک دیپرشن میتونه به فرد و دیگران آسیبی نزنه. یعنی البته فقط مسئله که این آدم داره اینه که مقدار تحریک و برانگیختگیش با موضوعی عادی و معمولی صورت نمیگیره. یعنی اگر یه آدم یه دوچرخه‌ای رو میشه هل داد و رفت، من به خاطر اینکه اتومبیلم دیگه با هل یه آدم عادی راه نمیفته. و این استیمولیشن و تحریک برخی از اوقات او رو دست به اینکه کارهای خطرناکی بزنه، ریسکای بزرگی بکنه و یا یه نوع هیجاناتی رو برای خودش در هر زمینه فراهم کنه به دنبال داره. و باز از اونجایی که 38% هنرمندان بزرگ و خوبه، بزرگ امریکایی نه خوب امریکایی، منیک دیپرشن دارن، نشون میده به هر حال اون یه نیرویی است که در آدم هست، به عنوان یه گرفتاری و بیماری هست، آزاردهنده است، آسیب زننده است، میتونه خطرناک بشه موارد شدش. من خودم بیمار فرض کنید منیک داشتم، آقایی بود که هیچ یادم نمیره، وقتی با هم صحبت کردیم بعد بهش گفتم، به هر حال اون در حد متوسط بود، به نظر من احتیاج به دارو داری، گفتم من با این حال سرخوش خودم خوشم، بعد نمیخوام اون از دست بدم. و دیگه من البته ایشون رو ندیدم. میخوام اینو بگم که به هر حال آدمایی هستن که راه عادی رو میرن، آدمایی هستن که تون میرن و یه دندلشون نمیخواد به هر حال این سرعتشون رو کاهش بدن. اون چیزیست که اذیتشون میکنه. خب حالا وقتی یه نامی یا برچسبی روشون میخوره میتونه آزاردهنده و اذیت کننده باشه، ولی واقعیت واقعیته و کارش هم نمیشه کرد. برای که اون علائم همه که دو سه تایی که گفتی با توجه به شناختی که بوده از اینجاست. متاسفانه تلفن تو هم نمیدونم در ایران مثل که تقریبا همه بعد از یک ساعت یا نزدیک اون تلفن، چون قطع میشه. از این بابت متاسفم. حالا اگر آمدی با هم صحبت کنیم، امیدوارم از سر ناراحتی نباشه. باش شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر اول میخواستم تشکر کنم، من کنفرانس نیوجرسی هم بودم، اونجا فرصتی نشد ازتون تشکر کنم چون همه دورتون جمع شده بودن و سوال میخواستم بپرسن. الان بهترین فرصته که واقعا ازتون تشکر کنم بابت این همه محبت و راهنمایی و آگاهی بی‌دریغی که نسبت به مردم دارین و ارائه میدین.
لطف داری عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر من یه دختر 7 ساله دارم، من انگشت شستش رو میخوره و همچنان هم ادامه میده. من وقتی 2.5 سالش بود بردمش پیش یه روانشناس کودک، خانم کترین خوشابی. البته پیش ایشون رفتیم به خاطر این بود که تو سن 2.5 سالگیش یه خواب خیلی بد دید شب،
و همش جیغای خیلی بد میزد و حاضر نبود چشمشو باز کنه و خلاصه فرداش نه هم یک دو روز بعدش وقت گرفتیم و بردیمش. رو راجب خوابش که گفت خواب کابوس شبانه است و اشکال نداره، ولی راجب انگوش خوردنش هم خب یه سری راهنمایی‌ها کرد و ما اون کارا رو انجام دادیم، ولی متاسفانه عملی نشد و همچنان انگوش شستش رو میخوره. بعد به جز اون انگوش شستش رو که میخوره، انگوشت اشارش هم الان مثلا از پارسال شروع کرد به این کار، گوشه چشمش تکون میده، مثلا انگوش اشارش رو همزمان که انگوش شستش رو درش بود انگوش اشارش هم چشمش بود، که من باش یه علامت رمز گذاشتم، وقتی اون علامت رمز رو میگم انگوشت اشارش رو میاره پایین دیگه، این کار انجام نمیده، ولی همچنان انگوشش هستش رو میخوره. بعد از اون خوابی هم که دید اصلا قبل از اون زیاد ترسو، یعنی اصلا ترسو نبود، مثلا شب تو تاریکی بلند میشه از این اتاق خودش میمد تو اتاق ما و اینا، ولی از بعد از اون دیگه فوق العاده ترسو شده.
نه به خاطر خوابش نیست عزیزم، دختر شما کاملا یک استراب داره، دو اورال فیکسیشن تثبیت دهانی داره، سه استرابش تبدیل به وسواس شد. حالا بذارید قدم به قدم بریم. اول تو خانواده پدری و مادری و شما آدم مضطرب وسواسی افسرده خشمگین چی داشتی؟
بله آقای دکتر، هم خانواده مادری من هم خانواده پدری من همشون انواع اقسام بیماری ها رو دارن از روحی.
پس ارث سنگین خوبی رو برای همه به جای اول دلیلشون هستم. دوم که من بگه شما چه مدت به دخترتون شیر دادی؟
آقای دکتر من تا 8 ماهگی شیر خودمو دادم، البته خب زایمان خیلی خوبی نداشتم، دوران شیردهی خوبی نداشتم چون سینه‌ام ضعف شد، بعد از اون اصلا شیر منو نمیخواد، ولی خب من ترای کردم، بعد از اون شیر خشکش اصلا دوست نداشت بخوره، غذا خیلی خوب نمیخوره. خب البته من خودم به خاطر عدم آگاهیم وقتی بچه بود سر غذا خوردنش و اینا یه آسیبای احساس می‌کنم بهش زدم، ولی خب وقتی با برنامه شما و سیدیاتون آشنا شدم دیگه راجع به غذا خوردن و خیلی کاراش مثلا همین انگوش خوردنش و اینا دیگه مثلا اون کاری که قبلا میکردم و نکردم، الان غذا خوردنش احساس میکنم بهتر شده، ولی خب کلا بچه گرفتاریه. بعد من یه دختر 18 ماهه دارم، ولی اون اصلا تا الان اون شرایطی که اون دخترم داشت تا 18 ماهگیش مقایسه میکنم اصلا این شرایط تا این دختر 18 ماهگیش دومم نداره.
حالا اونا در حال خودشو میتونه داشت باشه. ببینید عزیز، شما با یه دختری روبرو هستید که با توجه به حرفایی که میزنید و اتفاقاتی که افتاده متاسفانه تثبیت دهانی رو داره، اون از کجا میاد نمیدونم، ولی از طریق
که میتونم صحبتتون رو قطع کنم؟
حتما عزیز.
آقای دکتر ایشون وقتی که دیگه شیرش رو داشت فکر کنم هنوز 8-9 ماهش بود که من پستونک بهش دادم و پستونک رو خیلی دوستاش رو میخورد، متاسفانه پیش دکتر خودش که میبردیم گفت نه پستونک ندیمش، پستونک اینجوری و اینا اینجوری میشه و اینا، منم از سر نادانی پستونکش رو گرفتم، بعد از اون بود که دیگه انگشتش رو شروع کرد بخوردن.
خب نه آخه چرا ایشون دلیلی که پستونک نخوره چی بود؟
گفتش که پستونک دهنش میفته میکروب داره، بعدا سخت ازش بگیری، بعد دندوناش مدلش عوض میشه و از اینجور چیزا.
حتما دست و دست بچه همه این آسیبا رو بیشتر می‌زنید، کثیف‌تر هست دندونم به هم میرزه. آقای دکتر نظرشون درسته بود. حالا به هر حال اون گذشته عزیز، ببینید شما با یه بچه‌ای روبرو هستید که استراب و وسواس داره و به همین جهت هست که این ماجرا به این سادگی‌ها حل نمیشه، متأسفانه با خودش بعداً افسردگی و اینا میاره، یعنی باید جدی درگیر بشید و جدی درگیر شدنش تا مرز ای بسا دادن دوا میرزه. یعنی اولا ماجرا این که دستش رو و ناخونش رو یا شستش رو یا هرچه رو نباید بخوره رو یک از این دواها هست که شاید بتونید بگیرید، یعنی شاید که یعنی اگر نگرفتید از داروخانه بگیرید به دست بزنید، دو میتونید یه دستکشی بگیرید که تو خونه وقتی هیچ کس نیست دستش کنه که اون دسترسی رو نداشته باشه، ولی اون چیزی که شما در خصوص انگشتش و چشمش میگید نه تنها مسئله وسواس، مسئله تیک یا حالت کامپالشن، شما با کیس نسبتاً جدی استراب و وسواس روبرویید و درست است که آغازش به گونه‌ای که توجه شما را جلب کرده اون کابوسی بوده که دیده، ولی معمولاً بچه‌ها از همون حدود 2.5 سالگی ترس‌هاشون که کمی شروع شده به استراب، یعنی فیر و انگزایتی تبدیل میشه و گرفتاری انسان هم ترس نیست، استراب، ولی که ترس پدیده طبیعی لازم ضروری مفید استرابه که مسئله است. ترس وقتی است که خطر واقعی و خارجی است، در حالی که استراب وقتی است که خطر نه واقعی است و نه خارجی. نتیجه شما احتیاج به این داره که با یه روانشناس ابتدا خودتون و همسرتون گفتگو کنید و دوم این که ببینید ایشون بعد از اگر لازم بود که حتما لازمه دیدار دختر شما که اتفاقا بهتر خانوم باشه که بچه دخترتون راحت‌تر باشه ایشون ممکنه پیشنهاد دارو رو بده و به نظر من به احتمالی بیش از 70-80% شما احتیاج به یه آرام بخش دارید که بهش بدید که این سیستم آروم کنید برای که به زبون خیلی ساده‌ای که برای من قابل فهم داره برای خودم سیمپیچی مغز دختر شما به هم ریخته است عزیز یعنی اون متاسفانه زمینه‌های ارثی خانواده خودتون احتمالاً در خانواده همسرتون هم بوده بعدم شما الان یه دختر 7 ساله دارید که درست است که از یه طرف بسیار خوشحاله به خاطر نوزادی که آمده یا همکنون هست ولی به هر حال ماجرای حسادت و رقابتش هم ناچار به نوعی و آزاری که اینجا اونجا میبینه سر جای خودشه
دقیقا آقای دکتر از وقتی که دختر دومم به دنیا اومد قبل از اون که خیلی خوشحال بود ولی وقتی به دنیا اومد اصلا من نمیدونین چه کابوسی داشتم تو منزلمون چون واقعا این به هم ریخته بود و خیلی کارایی میکرد و حالا ما سعی میکردیم که ترجوری شده باشه یه جورایی رفتار کنیم که خیلی آسیب نبینه ولی این انگشت اشارش هم دقیقا از اون موقع شروع شد وقتی که دختر دومم به دنیا اومد شروع کرد اون انگشت اشاره رو به گوشه چشمش
خب بله ببینید عزیز بچه‌ها اگر زیر 3 سال باشه ظرف دو ماه یکی دو ماهی نورسیده رو میپذیرن اگر از 3 سال به بالا باشه ماجرای حسادت و رقابت روش پیدا کنه دختر شما اونور 5 سالش بود یا 5 سال شد نتیجتاً درست است که همه بچه ها نوع ایدئال و رؤیایی خواهر و برادر میخوان وقتی مثلا بچه تکن به همجاست که بسیاری از پدر و مادرها با این تمنا و التماس فرزندانشون روبرو میشن که یه بچه دیگه بیار یا چیزی از این قبیل ولی اونا به دنبال نوع ایدئال و یا اسباب بازی خودشون هستن وقتی اون بچه به این دنیا میاد که یه دفعه متوجه میشن که اومده تمام فرماندهی و قدرت اونا رو ازشون گرفته و موضوع اصلی و اساسی که توجه و محبت هست یعنی attention love رو او الان داره یه بسا بیشتر میگیره و بچه تو این سن و سال فرضش بر اینه که از من میگیرن به او میدن ناچار به درجات مختلف نوزاد رو یا تازه آمده رو ابداً باش راحت نیست دوست نداره و گرچه به خاطر آرزوهاش به خاطر حرفایی که اینجا اونجا در جهت خواهر برادرش میشنوه و تشویقی که میشه و مواظبت مراقبتی میکنه اینجا اونجا پاداش میگیره ولی همچنان مانند یک هووی جدی خطرناک بهش نگاه میکنه حالا اگر دختر باشه به نوعی این حسادت روش پیدا میکنه اگر پسر مثلا میبود فرزند دومتون به گونه دیگری بنابراین شما باید بدونید با توجه به فاصله هم که بین بچه ها افتاده وضعیت استراب و وسواس او رو و یا حتی خشم و افسردگیش رو تشدید میکنه برحال کوتاهش بکنم فرزند شما دختر شما در خطر عزیز خطرش هم این است که این وضعیت میتونه سنگینتر و شدیدتر بشه تو سنی است که احتمال بیماری‌های سایکوسوماتیک حالا با مشکل دل درد و یبوست و اسهال و جوش و تنفسی و اینا میتونه روبرو بشه یعنی حالا برای شما یه دردهایی رو میتراشه که در حالی که دردهای فیزیکن ولی ریشه‌شون روانیه یعنی اون هم در وارد صحنه میشه و بعد اختلالات شخصیتی که معمولا تو این سن و سال شکل و فرم نهایی خودشو میگیرم میتونه اتفاق بیفته شما باید موضوع استرابش رو وسواسش رو هرچی که میخواید نامش رو بذارید رو یه مقداری جدیتر بگیرید که خاطرتون آسوده باشه برحال مشکل بدن پیدا جان
چون که من سعی کردم من و همسرم سعی میکنیم که خب مسائل خونه و اینا یه جوری براش زمینه رو آماده کنیم که استراب و استرس و ترس و اینا رو نداشته باشه ولی من چون خودم گفتم که تو خانوادم زمینه های این موارد بیماری ها زیاد بوده خودم احساس کردم که خب نکنه این بیماریش ارثی باشه و اینا بردمش پیش همین خانم دکتر کاترین خوشوبی پارسال تابستون و ایشون گفتن که نه من هیچ چیز مشکلی تو دخترتون نمیبینم
نه ببینید شما ای کاش نه سب گوی اولا من همیشه از دوستان خواهش کردم که نامی رو نبرم برای اینکه من دست و پای منو میبنده نه فرقی نمیکنه نه به هر حال من نظرم و تشخیصم دارم خیلی هم جدی هم در موردش یعنی عرض من با توجه به آنچه که شما فرمودید مثلا تردیدی در استراب و وسواس دخترتون ندارم و هر استراب و وسواسی به افسردگی و خشم تبدیل میشه عزیز ای بمون تموم شد رفت. بنابراین مهم نیست که مسئله چی است، در این حد به شدتی که شما میفرمایید به صورتی که به صورت تیک در اومده. خب دیگه وقتی یه چیزی تبدیل به تیک میشه، مثل اینکه من به دلیل فقر از دیوار خونه مردم برم بالا بعد بیام، نه با وضع مالیش که بد نیست ولی کاری هم نکرده، خواسته ورزش کنه، خب نه دیگه. این دیگه هیچ کدوم از اینا این توضیح قابل قبول نیست. نه، موضوع رو جدی بگیرید و اگر دیدید که احتیاج به دارو هستم کوتاهی نکنین، برای اینکه این داروها خطر و ضرری به اون صورت نداره ولی میتونه یا آرامش نسبی رو به وجود بیاره و شما رو و دخترتون رو خلاص کنه. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر میتونم البته مزاحمتون میشم هر جو خودتون فرصت بدین؟ یه سوال دیگه
هم بذارید. معذرتون خواهش کنم، روی خط باشید با کمال بیر. روی خط باشید. چشم،
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شنگ رجبند با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310-843-9292.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیوهو آورده.
اوکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، یه مسئله دیگه هم که باش دارم تماشای تلویزیونه. خیلی دوست داره که حالا مثلا اون اوقات فراغتش رو مگه مثلا بریم بیرون پارک دوست داره بیاد، ولی تو خونه دوست نداره مثلا حالا با مسائل دیگه سرگرم باشه. متاسفانه ما هم یه شهری هستیم که همش هوا سرد و بارونیه، بعد همش دوست داره تماشای تلویزیون رو داشته باشه. حالا من نمیدونم مثلا تلویزیون رو چطور بتونم حذفش کنم.
نه، تلویزیون رو هیچ نمیتونید حذف کنید.
چیکار باید کنم؟
نه، دخترتون رو با وجودی که هوا بارونیه، در این شهرهایی که هوا بارونیه چنین و چنانه، محیط‌های سرپوشیده‌ای هست، دخترتون باید درگیر ورزش بشه عزیز. استراب و افسردگیش بیش از دوا به ورزش ارتباط داره.
ورزش میره، ژیمناستیک.
نه نه نه، با دو سه تا دوست دختر باید بره بسکتبالی، فوتبالی، ساکری بازی کنه عزیز. یعنی ورزش جمعی و دست جمعی، ژیمناستیک و اینا مسائل فردی و انفرادی به دخترتون اونقدر کمک نمی کنه. خوبه، حتماً هم خوبه، ادامه بدید، ولی ببینید وقتش رو با دوستاش پر کنین، مثلا با توجه به فاصله‌ای که با خواهرش داره و ضمناً شرایطی که هست. یعنی اون حرفی که همیشه من عرض کردم، اگر 5 ثانیه وقت داشته باشم بگم بهترین روش تعلیم و تربیت یا بهترین انتخاب چه دوست خوب باید برای بچه‌ها خرید. شما با دوست میتونید کمکش کنید، هم برای استرابش، هم برای خطرات دیگری که داره، و ضمناً با درگیر ورزش بره. تو خونه که میاد تلویزیون برایش بهترینه که او رو میبره تو حالی که به یه آرامش میرسه. تلویزیون تنها به خاطر خود تلویزیون برش میرسه، به خاطر آرامشه. یعنی یه نوع پاسخیست برای کرخ کردن مغز، برای که اون نگرانی ها رو از بین بره، همطور که تبدیلش میکنه به رفتار اجباری و کامپالشن، و میتونه تبدیلش کنه ابتدا کمی به عادت و بدن اعتیاد عزیز. به اون وقت مثل بچه‌هایی که تو سنای نوجوانی دیگه از اتاقشون از پای تلویزیون و اینترنت و کامپیوتر اینا نمیشه بیرون آورد. دختر شما داروی اولش دوست و فعالیت جمعی ورزش، یعنی کوچ و مربی بگیرید، بسکتبالش رو درست کنید، فوتبال ساکرش رو درست کنید که بتونه اونجا بدرخشه، برای که بتونه خودشو پیدا. نه اونا کمک میکنه، ولی عزیز من فعالیت فیزیکی میخوام. شما در به در به دنبال فعالیت نشستنی، نه اونو راهش کنید. یعنی دلست. من همیشه عرض کردم بچه های من اگر میگفتن که پدر کتاب بخونیم یا بسکتبال، پاسخ همیشه بسکتبال. پس میخوام موضوع اصلی شما ورزش عزیز. شما اگر از راه ورزش برید به دخترتون بیشترین کمک رو کردید، از هر دارویی هم بهتره، از هر روان درمانی هم بهتره. اگر تو اون زمینه نتونید موفق بشید و او رو تشویق کنید و آمادش کنید، و گفتم با گرفتن مربی، با گرفتار کوچ کمکش کنید که در اونجا بدرخشه، یعنی ببینه وسط این 10 تا دختری که میرن بازی میکنن اون جزء بهترین اگر نه بهترینه، اون علاقه مندش میکنه بره دنبال این را، از تلویزیون هم میکنتش. هیچ پدر مادری به بچه میگم که تلویزیون تماشا نکن. ما باید حتما پیشنهاد بهتری داشته باشیم که خود بچه تلویزیون رو خاموش کنه و بره اون کار رو بکنه، و اینا دستور صادر کردن از این قبیل هیچ مسئله و مشکلی رو حل نخواهد.
آها درسته. اصلا دوست نداره ازش تعریف کنیم، وقتی ازش تعریف میکنیم میگه ساکش رو اصلا از من تعریف
کنیم. نه دست علت که دوست نداره تعریف کنیم برای که میده پشتش انتظاره و ضمناً خودش میتونه اینا نیست. بنابراین میگه اگر من اینقدر خوب بودم برای چی دومی رو آورد؟ مثل اینه که همسر شما یه حبوب بیاره، بعد شما بهش بگید که اینو برای چوری، بگید تو که از او بهتری، اون اصلا کلفت تو، اصلا پایین تخت میخوابه، تو بیا رو تخت بخواب، شما هر دوتاشون رو با هم میکشید. بنابراین نه، اونا فرقی نمی کنه. اون داستان تعریف داستانیست که بچه نه باور داره. بعدم بچه ها میدونن، همیشه مادر منم میگفت که باریکلا مرد رو میکشه، سربالایی خرو. ولی وقتی برگشتن گفتم باریکلا، بعدن ما رو تو سربالایی با بار سنگین میزن. حالا یا سرباری باید باشه، حالا کاری به ضرب المثل ندارم، ولی میخوام به شما بگم نه، اون گول نمیخوره عزیز. چون معمولا هر وقت شما از کسی تعریف میکنید پشتش هم یه انتظار و توقع دارید، کار از خودتون یا بیشتر اوقات. برحال دخترتون رو درگیر ورزش و دوست کنید. اگر شما دوست و ورزش رو به زندگیش آوردید، او رو کمکش کردید. اگر نه، با دارو و روان درمانی اینا فقط کمی میشه کار کرد.
تمام دوستای یعنی خانمای محله ما شماره منو دارم، منم شمارهشون رو گرفتم، هر روزم کارم اینه که بهشون زنگ میزنم، میتونن بچه‌ها پلی دی داشته باشن یا مثلا بریم پارک یا بریم رستوران. متاسفانه خب شرایط خیلی
نه، آدمای دیگری پیدا کنین که اونا میدونن راه حل زندگی خوب و سلامت و سعادتمند برای بچه چه است. اگر بتونید، من دو دفعه گفتم، اگر بتونید او را درگیر ورزش و دوستاش کنید بردید و او برده، اگر نتونید باختید. مهم نیست شما چقدر پدر و مادر خوبی باشید یا نباشید، بچه از پا در میاد. ما تو دنیایی هستیم که بچه ها بین 6 تا 12 سالگی، شما به سیدی 7 تا 13 سالگی من توجه کنید، چهار دیواری چه هست؟ چهار دیواری درس، فعالیت های اجتماعی و موسیقی، ولی دو پایه اصلی، دو تا دیوار اصلی 6 تا 12 سالگی، یکی ورزش، یکی دوسته. با این دو تاست که بچه ها ساخته میشن برای زندگی آینده. و بنابراین دختری تو این سن و سال هفته ای 15 ساعت حداقل تو زمین ورزش، این اصطلاح بگم، باید سگ دو بزنه. این اصطلاح سگ دو یعنی همجور نفس نفس بزنه، مهم هم نیست چه کار میکنه، مهم اینه که بدبه.
اگه خودش مثلا علاقه به اون ورزشایی که شما
نه ببینید نه نه نه
مثلا ثبت نامش کنیم بگیم پوشش نه. کنیم بره.
نه شما خوشبختانه گوش نمیکنید عزیز، شرایطی فراهم کنید، کوچ بگیرید. ببینید بچه‌ها به این دلیل به ورزش علاقه ندارن که درسن اشتباه کنن و اونجا ندرخشن، نشکفن بلکه بشکنن، ولی روزی که فکر کنه از بقیه بهتره میره. ببینید حیوانات بازی رو دوست دارن، انسان بازی رو دوست داره، انسان اصلا با بازی زندگی میکنه. ما چون بازی های فیزیکی رو کم آوردیم رفتیم سراغ بازی های ذهنی. شما دخترتون رو نفشار بیارین، آمادش کنید، کمکش کنید، کوچ برش بگیرید، بقیه بچه ها رو برید ببریدش با بچه هایی که از خودش یکی دو سال کوچکترن که بتونه اونجا بدرخشه. مطمئن باشید خودش بیدارتون میکنه، من میخوام برم تمرین ساکرم. ولی اگر شما بی حساب اینا رو عمل کنید، میگیره میشنه خونه پای تلویزیون، چون بهترین کار با تنبل ترین آدم ها به راحتی میتونه بشنه پای تلویزیون و این همه هیجان رو برای خودش به وجود بیاره. به هر حال لطفاً حتماً ورزش و دوست، ورزش و دوست، شما و پدر و بقیه از صحنه بیرون. برای خوشحالم با تو صحبت کردم.
آقای دکتر تکرار این برنامه رو چه ساعتی پخش میکنن؟
اینو تکرار رو فکر نمیکنم بشه، ولی شما میتونید توی هولاکوی آرکایو برید و اینو دارید و ضمناً تو razhavaniyasa.com هم این رو خواهد بود، یعنی ظرف یک روز آینده اون رو خواهد بود. برنامه صبح من برام بازپخش براش ندارم عزیز.
بله آقای دکتر، شما
مجددا کی میای
نیوجرسی؟
معلومه فردا صبح ساعت 8:17 بذارید ببینیم چه میشه. من فعلا سفر اروپا دارم، بعد خدمتتون خواهم رسید. در فکر میکنم نه بذارید به شما بگم، احتمال داره جمعه دوم اکتبر من نیوجرسی باشم. جمعه دوم اکتبر، برای که من جمعه شنبه سوم اکتبر در مونترال خواهم بود، یک شنبه چهارم اکتبر در تورنتو. بنابراین فکر میکنم جمعه، بیشتر از اونم نمیتونم، جمعه یه بعد از ظهر یکی دو تا برنامه خواهم داشت در اون منطقه شما و بعد ببینم چی میشه. برای خوشحال شما ممنون از محبت،
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام علیکم، خوب هستید؟
متشکرم. اگر بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم جان.
الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد، بفرمایید.
من یه سوال دارم.
نه حالی که خرابتر شد، باز آهسته شدید شما.
الان بهتر شد؟
میشه خواهش کنم بلندتر فقط صحبت. شما نزدیک رو میکروفون که نیستی.
الان بهتر شد؟
نه شما با از چه طریق با من صحبت میکنید؟
من از طریق تلفن همراه هم دارم
صحبت میکنم. الان خیلی خوب شد، بفرمایید.
من یه سوال داشتم، گیر کردم من بجوری. شوهر من به نزدیک 3 ماهه که رفتم از خونمون و ایشون بقرم نمیگردن، میگن تا اینکه من یه تغییر خیلی گنده کنم.
خب حالا بذارید من اول چند سال کنم. اول شما چند سالتون عزیز؟
بنده 30 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
36 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
نزدیک 3 ساله.
فرزندی دارید یا نه؟
نه نداریم.
شما چی خوندید، چه میکنی؟
من مستر دارم، ایشون پی اچ دی دارم.
شما مستر در چی داری؟
کمستری.
ایشون در چی دارن پی اچ دی؟
ریاضی.
به من بفرمایید که شما از امریکا تلفن میکنی؟
بله.
چه مدتی از امریکایی؟
نزدیک 10 ساله.
شما 10 ساله، ایشون چه مدتی از امریکا؟
نزدیک 15 ساله.
چه مدتی همدیگر میشناختید، ازدواج کردید؟
4-5 سال از دانشگاه آشنا شدیم.
بنابراین آیا وقتی که خواستید ازدواج کنید مطمئن بودید از ازدواج؟ هنوز شک و دودلی داشتید؟
داشتیم شک و دودلی.
شما چه شک و دودلی در چه زمینه نسبت به ایشون داشتید؟
من یه شک و دودلی خوب که داشتم، ایشون خیلی الان ایشون اصلا تو زمینه خودشان نمیخوان کار کنن، اصلا میخوان دارن یه کار دیگه بکنن، دوست ندارن اصلا.
مثلا چه کاری بکنن؟ بار دکترای ریاضی؟
نه، کارهای کانسترکشن میخوام بکنم، خونه مثلا ریال استیت و خونه.
ایشون دکترای ریاضی گرفتن بدن برن کانسترکشن کار بکنن؟
میخوان برای خودشون کار کنن.
آخه متوجهم، برای خودشون. برای خودشون همیشه آدم میتونه به دلیل سرمایه داری یا جایگاه مدیریت این کارو بکنه، ولی کانسترکشن یک کار بسیار جدی است که مبتنی بر واقعیات علمی و در جایی مانند امریکا با کودهای سخت و سنگین شهرداریه. ایشون با تحصیلات نداشته، تجربه نداشته، میخوام برن کار کانسترکشن.
میگن تجربه ندارن، اوائلی که اومدن امریکا این کار انجام میادن.
خب چرا دنبال همون رشته قبلا نرفتن؟
خب ایشون میگن من اگه برگردم دوباره همین راهو میرم، اما دوست دارم بیزنس خودم داشته باشم، برای خودم کار کنم.
من اینکه میخوام بیزینس خودم رو داشته باشم، چرا برم یه رشته بخونم که بیزینس هم ارتباطی نداره؟
خب تازه الان متوجه شدم، یعنی موقعی هم که ازدواج کردیم ایشون اصلا حرفش این نبود، تازه متوجه شدم که ایشون آدم نیستن که بخوام برم برای کسی کار کنن. و یک سال گذشته ایشون متوجه شدن که آدم نیستن که بخوام برم کمپانی کار کنن، درست دادم که دوستم دوستن و دوستم کمپانی خودشون.
شما به من بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من ما 5 داریم.
شما چندمی هستید؟
من وسطی.
ایشون چند خواهر برادر؟
ایشون 4 تا، من ایشون آخری.
خب به من بگید که رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ 1-6 ماه آخر خوب، بعد متوسط؟
متوسط به بعد.
به من بفرمایید که از نظر مالی اگر شما $1,000 در می آوردید ایشون چقدر در می آورده؟
ایشون هم همون $1,000 چون نرفتن سر کار، میگم همون یه مدتی پست کردن همون قدم یادن، یعنی که برن سر کاری که پول، اما برابر یه سری هم از پدر کمک می گرفتن.
چقدر فکر کنید ایشون ممکنه افسردگی داشته باشه؟
من احساس میکنم ایشون افسردگی دارن، اما خب میگم با قول حسن یه
یه سالانی من پس بیشتر نمشنه. صداتون خیلی آهسته میشه عزیز، من این نمیتونم چرا خسته.
ما خودماش یه سال و نیم هم هستش که بیشتر مثلا میرفتیم بیشتر فامیلی
پرکتیس. خب اول تشخیصی که رو هر دوی شما از ذره احتمال یه گرفتاری و مشکلی بوده چیه؟ درباره ایشون افسردگی بوده؟
نه بهشون نگفتن افسردگی دارم.
من نمیخوام بگم رابطتون، اگه قرار بود من از اون خانم یا آقای روانشناس برسم که تشخیص نظر روانی رو این دو نفر دوست خوب ما چی میگفت؟
خیلی گفتن ایشون ریجید هستن و یکمی هم کلدم هستن.
خب اون که بیزاره شاید شخصیت وسواسی مجبور داره.
بله وسواسی که دارن ایشون ترس و وسواس هم خیلی دارن، یعنی پنجره ها رو میبندن، نمیدونم رانندگی فردیشون برای نیکنن under control باشن.
نه سب کنید، پنجره ها رو میبندن یعنی چی هست؟ یعنی پرده ها رو میکشن که کسی نبینه داخل رو. خب شما با یه آدم مضطرب و نگران رو برید، متاسفانه نظر من درست بود، هر اضطرابی هم به وسواس و افسردگی به دیر یا زود تبدیل میشه.
بله.
شما تو چند سال، 4-5 سالی که با ایشون آشنا بودید اینا رو ندیدید در ایشون؟
نه آخه میگم همزانه این نیم کردیم مکه دونه، بعد تازه جدیدن این تر شده بعد از اینکه خب ایشون نمیدونم پیشیستم شد، بعد نتونستن کار بگیرن، حالا تا خواستن کار کنن یکی هم اینهایی تشدید شد.
شما از اعضای خانواده تون کیا اینجا هستن عزیز؟
ما همه اینجا.
از اعضای خانواده ایشون چی؟
ایشون هم یه سریشون کانادا هستن، یه سریشون اینجا.
اون وقت چقدر با خانواده همدیگه یا خودتون با خانواده خودتون در ارتباطی؟
در تومی هم هفته یه دفعه میبینیم میدیدیم همدیگه رو.
اوکی، بگذارید من برای که میخوام به یک کمی به عمق مسئله برسم، پرسش من از شما واقعا ویژگی روانی ایشون و رابطه شماست، چون به نظر من یه مقدار مسئله جدی است و نگران کننده. اینه که یه فکر بکنید واقعا اگر بخواید ایشون رو از نظر روانی توضیح بدید چی میگید و ماجرای رفتنشون، اشکالتون، اختلافتون، دعواتون سر چی بوده. بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر راست راجبش صحبت. چند بار اجمن با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شرکت ترانه تقدیم می کند شنبه ششم جون برای اولین بار کنسرت دو خواننده خوش آواز در سالن زیبای سابان پیتر. بهارک، صدایی به صداقت خود کلام،
یه ساعت انتظار تو،
مسعود درویش،
نمیدونی چه حالی،
صدایی با احساس که از عشق میخواند،
بزنیم فاصله رو،
رهبر ارکستر کاظم عالمی،
یادی همین حوالی،
کارگردانی بهزاد مسعود، شنبه ششم جون سامان تیتر. بهارک، مسعود درویش. تلفن اطلاعات 818-708-1166. فروش بلیت در تیکت مستر و کلیه فروشگاه های معتبر ایرانی.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله.
خب حالا به من بگید واقعا ایشون رو شما همکنون که میشناسید چی میبینید؟ یعنی دو سه تا ویژگی مثبت یا یک دو تا ویژگی منفی ایشون چیه؟
ویژگی مثبت ایشون که ایشون خب آدم خیلی قابل اعتمادی هستن، یعنی من علاوه این که مثلا اصلا هیچ شک و شکی ندارم بهشون که مثلا بگم که اوکی حالا مثلا من یه هفته میرم مسافرت کاری ایشون، مثلا علاوه این خیلی قابل اعتماد هستن بر من، میدونم که مثلا حرفی که من مثلا هیچ وقت دروغ نمیگن، حرف راستی دارن میزنن، از این لحاظ خیلی قابل. بعد دومین خصوصیت خانواده، من خانوادهشون خیلی دوست دارم، خانواده خیلی خوبی دارن، خانواده خوبی هستن. من از این لحاظ دومین شخصیت، یعنی منم خیلی مهم بود که خانواده خوبی داشته باشم. من رابطه هم با مثلا خانوادهشون خیلی رابطه خوبیه، اما برعکسیشون با رابطه خوشم با خانواده، من خانواده زیاد خوبی، اما من رابطه هم با خانوادهشون خیلی خوبه.
خانه به من بگید یکی دوتا ای به ایشون چیه نظر شما؟
ای به ایشون اینه که خیلی آدم حساسی هستن، یعنی زود بهشون برمیخوره، یه حرف که بهشون میزنیم خیلی ناراحت میشن، بهشون برمیخوره. دوم این چیزی که خب من نیستم واقعا الان تو سن چیزی لحظه فایننشالی اونقدر آدم ایشون نیستم، میگم هی جامپ کردن از مثلا خواستن یه دفعه پیسه بگه آدم نمیخوان. این دومین ای بشونه. سومین این که آدم از این گفتم خیلی آدم حساسی هستم، بعدم خیلی آدم میترسن. همین یه چیزی گفتم مثلا رانندگی من قبول ندارن، خودشون باید تحت کنترل باشن، من که فقط منم قبول نداشته باشم، آدم های دیگر هم قبول، فقط افراد به خصوصی رو قبول دارن، یا مثلا از مثلا در رو گذاشتن یا پنجره رو میکنن در رو میبندن.
یعنی اگر بهشون بگید چرا باید پنجره رو بست یا در رو بست، پاسخشون چیه؟
خب الله میگم میترسن مثلا یکی تو خونه رو ببینه، نمیدونم بعد مثلا باید فرد خونه بشه، از این لحاظ میترسن. نه اینکه بخواد من کنترل سوزن یا مثلا کسی منو نبینه.
ایشون 21 سالگی اومدن امریکا، درسته؟
بله.
تنها اومدن یا با؟
بله اولش تنها بودن.
ایشون در ایران چی خونده بوده؟
ایشون در ایران متریال، همین به رابطه به مشترش تشون بود، متریال
و بعد که اومدن اینجا چی رو شد به حریم ریاضی افتاده؟
رفت داره، یعنی اول متریال ساینس، بعد گرایششون یه کمی به متریال ساینس تو ریاضی، یعنی هم با هم دیگه کامینیشنه.
خب آخه ایشون میدونستن که بعد از گرفتن دکترا میخوان باش چی کار کنن؟
میگم اوائلش میدونستن، بعد که یه هفته رفتن سر کار دیگه دوست نداشتن و دست دادن دوست نداشتن. بعد چون برادرشون این کار رو انجام میدنن توی کشور دیگه، دوست داشتن که این رو ایشون هم کار انجام
بدن. حالا به من بفرمایید اگر من از ایشون میپرسم دوتا عیب و ایراد شما چی هست، به من چی میگفته؟
عیب و ایراد این که من به اندازه کافی ایشون دوست ندارم، من به ایشون به اندازه کافی از یه خانم ایشون دوست ندارم، نمیدونم
بخشون ملاک اندازه گیرشون چیه، بعدم ایشون بچه آخران تمام مدت میخواستن مورد توجه قرار بگیره.
دقیقا من یک کتابی که خوندیم متوجه شدم، خب ایشون خیلی رو نمیان خانده و من دوست نداره، بعد من هیل ملاک ازشون میپرسن یه چیزای مثلا من اون روز تو رو بردم فرودگاه، بعد اون روز تو گفتی نمیتونم ببرم فرودگاه، نمیدونم یه چیزای خیلی سطحی. بعد ایشون خیلی توجه میخوان، من فکر میکنم توجه مادری رو میخوان که از من نمیبینن متاسفانه. خب و نمیدونم خودم هم یکم میموندم چطوری. بعد
شما من بفرمایید درباره بچه نظر و تصمیمتون با هم چی بود؟
الان که هیچ تصمیمی، الان که خیلی وضعیت من، اما خب
نه اصلا حرفی که با هم زدی در مورد داشتن نداشتن بچه چند
بود؟ چرا تصمیم داشتیم دوست داشتیم که داشته باشیم،
پس برامه هر دو موافق باش. خب حالا علت که ایشون رفتن چی بود؟ یعنی درباره چه موضوعی به کجا رسیدی؟
همین برگشتن گفتن که من 7 ساله میخوام از زندگی برم بیرون و تو هی خواهش رو تمنام کنی که من بمونم توی زندگی، و تو من اونقدر که باید دوست نداری نمیدن به من گیر میدی و من احساس نمی کنم که این زندگی فایده داشته باشه و ما میگم یه مسافرتی رفته بودیم بعد اینشون میگم منم دلیل این نیست نمیخوام که بیارم این که این دلیل اینه مثلا من ازشون پرسیدم موضوع چه تو اونجا اون رستوران اومدی بلند سلام نکردی تو ناراحت بودی البته خب ناراحتی منم یه دلیل داشت ایشون به من یه چیز گفته بودن که من ناراحت شده بودم و بهشون گفته بودم که دلیل ناراحتیم چی بوده اما میگن نه تو اجازه نداشتی جلوی پدر مادر من ناراحتیتون نشون بدی ما که نشون ندارم اصلا میگن ایشون بلند سلام نکردی
شما دوتا واقعا مال قرن 21 یا مال دهات اطراف 500 سال قبل که اینقدر حساس و شکننده اید که اگر فوتتون کنن این دفعه دردتون میاد
نمیدونم.
حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم ولی لطفا اینو دقت اگر همه اون چیزهایی که راجع به ایشون میدونید رو از قبل میدونستید با ایشون ازدواج میکردید؟
سوال خیلی سختیه فکر نمی کنم با شخصیتی که من دارم من یه آدمی هستم که دنبال سیکیویتی می گردم و متاسفانه فکر نمی کنم
نه خب شما سیندروم بچه های وسط رو داری یه ذره زمینه بله. برای خشم و برای افسردگی
بله
ایشون هم که استراب داره بنابراین مخروط شما میشه مثلث زحمت من دیگه افسردگی استراب خشم وسطش هم استرس حالا علت که ایشون رفتن با چه نیتی با چه هدفی یعنی گفتن
این که تو من اگه یه تغییر گنده نکنی یه آدم لاوین پرسن نباشی من بر نمیگردم
لاوین پرسن یعنی چه کنی چون یعنی ایشون رو سرزنش نکنید انتقاد نکنید کاری به کارشونش لیلی بلار بشون
من هیچی نگم من هیچ حرفی نزنم هیچ وقت ناراحت نباشم هیچ وقت نمیدونم عصبانی نشم هیچ وقت میگم هیچ وقت ایشون هیچی نگم ایشون هر کاری دوست دارم بتونم بکنن
خب شما یه همچین آمادگی در خودتون میبینید؟
بلنم میگه به من گارانتی بده که ما هیچ وقت دوام نمیشه میگم من نمیتونم به تو گارانتی بدم که دوام نمیشه زن شوهر هم دوامش میشه من چه گارانتی میتونم به تو بدم
شما پردوی مشاور که رفتید دوتا اشکال شما رو چی دیدن؟ اشکال رابطتون رو چی دیدن؟
یکی این که بود که اولا میگم ایشون یکم ایشون کلدن یعنی من هرچی که
منی که انقدر سردم بعد انتظار دارم که همسرم لابیداوی باشه
خب دقیقا بعد اون هم مشکل من هم بوده من مشکل من هم ایشون میگم که من شاید لابو بلد نبودم چطوری in the beginning of a relationship اون به ایشون بدم که بعد
آخه از زمین حرفا که است اصلا معنی نداره به من بفرمید رابطه جنسی شما 6 ماه آخر در مثلا ماه چند دفعه بود
یه دفعه
خب حالا شما چرا اصرار دارید تو این رابطه بمونید
گیر کردم نمیدونم اینطوری گیر کردم نمیدونم چیکار کنم
اگر شما به ایشون بگید این چیزی که تو میخوای غیر واقع بینانه است و شدنی نیست که ما با هم اختلاف نداشته باشیم گفتگو نکنیم تفاوت عقیده و نظرمون رو مطرح نکنیم و در نتیجه به یه نتیجه ای نرسیم اگر نتونیم به درستی کامیونیکیت کنیم صحبت کنیم به نتیجه برسیم این که من هر کاری تو میکنی تایید کنم یا من انتظارم چون داشت باشه اصلا شدنی نیست در دنیای امروز بلکه ما در هر آن قرار تصمیم بگیریم و در هر آن باید با هم گفتگو کنیم و توافق کنیم در جهت انجام کار یا عدم انجامش برای این حرفی که تو میزنی معنایی نداره فکر کنید ایشون بعد حرفش این است که خداحافظ
خب ایشون میگه آره من اگه که تو یه تغییر گنده نکنی میگم بعد میشه میگم خب شما که دو ماه پیش رفتی بعد چرا تقاضا نمیدی نه من نمیدم تو بده من سعی میکنم
خب شما خودتون نرفتید برای کسی صحبت کنید برای که به نظر من عزیز این رابطه مرده است برای که شما دو تا آدمی هستید با یه مقدار انتظاراتی که نه به واقعیت میخونه نه اصلا در حد تحصیلاتتون آگاهی اجتماعی و انسانی و روابط انسانی دارید حرفایی که میزنید واقعا هی نمیگفتید مدرکتون چیه میگفتم که میخواید دیپلم دبیرستانتون رو بگیرید
خب
میدم من دارم میرم، من واقعا کتاب زیاد میخونم که واقعا راجع به خودم خیلی بهتر بدونم. الان یه سلانی میرسم هم هستش که پیش یکی میم که آگاهی لازم رو پیدا کنیم. اما میگم من هرچی که میخوام نفوذ کنم تویشون که متوجه بشم، یعنی مثلا ما میریم بینیشون دو صفحه راجع به خودش حرف میزنه، من اینو میخوام، من اینو میخوام، من اینو میخوام، منم هی سعی میکنم بگم ما این میستنده که مثلا تو خط شدی، متوجه هستم که نمیدونم یه کارایی انجام شده، حالا چی از من میخوای، دوباره ایشون من و نمیدونم بریک تو نمیم، ما میسکامینیکیشن فعالانه بالایی با هم دیگه داریم.
تو حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
میگم شما به نظرتون میخواستم همه بپرسم که به نظر شما من علاوه اخلاقی که ما دوتا داریم یعنی واقعا میشه کار کرد توی رابطه یا نه؟
نمیدونم من آخه ببینید عزیز، شما رو در یه حدی میبینم که ویژگی های یه بچه وسط رو، یعنی میدل چایلد سیندروم رو همش رو دارید. ایشون
مثلا یه چند تا مثال میگن
چایلد سیندروم خیلی ساده هست، یعنی یه کسی هستید که یه مقداری با خشم و یه مقداری با حالت نگرانی و افسردگی و اینا زندگی میکنید، بعد یه ذره بهانه گیرید، بعد یه کمی توانایی سروایو کردن دارید، برای چیزای ذره میستید میجنگید. ایشون اصلا اهل این حرفا نیست، ایشون به دلیل فرزند آخر بودن و یه توانایی های هوشی داشتن یه مقدار نگاه به هر حال مطلق ریاضی به مسائل کردن، فقط جهان رو سیاه و سفید میبینه، یا دوست منه یا دشمن منه یا خوبی یا بدی، ایشون اصلا با جهان خاکستری کاری نداره و شما درست از یه جهتی به جهان خاکستری دیگران کار دارید، ولی خودتون دنبال هدفاتون هستید. برای که ببینید از شما توی خانواده 5 نفری یاد گرفتید جوری سروایو کنید و زنده بمونید و بنابراین سرتون بالای آب می، الان کوششتون هم در همون جهت. بعدم خیلی به نظر من اون شور و شوق و هیجان و شادی رو نداشتید و نداری، برای که اون وسط یه ذره فشار اومدید. این آدم هم خب آدم مرتب منظم دقیق بوده، درس میخونه، ولی در حال مرتب و منظم و دقیق بودن اصلا متوجه نبوده خب بعدش میخوام من چیکار کنم، یعنی من با این رشته و این مدرک میخوام چگونه زندگی کنم. بعد یه دفعه آدم بعد از گرفتن دکترای ریاضی تو این سن سال متوجه بشه که من میخوام برم برای خودم کار کنم، برای اینکه دیگه نمیخوام کار کنم. یعنی چی برای روزی که شما برای یه کسی کار میکنید آخر آخرش نوکر اون آدمی، روزی که برای خودتون کار میکنید نوکر همه ای. میدونید اصلا ایشون متوجه نیست که چی داره میگه، که من نمیخوام برای یکی دیگه کار کنم. اصلا برای چی؟ برای مردم چه اشکال دارن که آدم براشون کار کنه؟ اتفاقا من ترجیح میدم برم یه جای به اون بگم من چیکار کنم کارو بکنم، تا اینکه خودم بخوام تصمیم بگیرم و انتخاب بکنم و با استراب و نگرانی مربوط به اون همراه باشم. برای به نظر من ایشون اصولا آدم ناراضیه، فرقی نمیکنه کجا باشه چه میکنه، برای که چطور آدم میتونه این همه مدت توی رشته ای بمونه و بعدم ماجرایی که در امریکایشون 15 سال بوده، هر کسی که درباره رشته تحصیلی صحبت کنه بلافاصله به بازار کار فکر میکنه و به درآمدش کار میکنه و بعد آدم بدونه من میخوام ریاضی بخونم، معلم نمیخوام بشم، توی سازمانی هم نمیخوام برم بخشی از یک در حقیقت ارزیابی آماری و ریاضی بشم. خب انتظارش مثلا چیکار کنی؟ مثلا گروه رقصنده باشی؟ شما رشته‌ای که خوندی تخصصتون در اون حدی است که این مقدار شما رو برای هر چیز دیگه اوور کوالیفاید می‌کنه. حالا ایشون به خاطر اینکه برادرش فرض کن از این ور رفته، خودش در زمان دانشجویی واسه تو این زمینه شغلی داشته، میخواد در جایی مانند امریکا با مدرک دکترا بره ساختمون بسازه یا مثلا ریمادلینگ بکنه، ممکنه پول درش باشه، ولی این نوع زندگی زندگی نیست که با یه آدم ریاضی که با یه استدلال ریاضی به زندگی نگاه میکنه اصلا همخوانی داشته باشه. ایشون فقط میخواد یه چیزی باشه غیر از اونی که هست و بعدم با یه خانمی ازدواج کرده، بعد از 4-5 سال آشنایی 3 سال ازدواج کرده، رابطه جنسیشون رسته به ماهی یه دفعه. خب معلوم تمایل جنسی هم نیست، شور و شوق و اشتیاقی نیست. گلو حرفش هم از شما اینه که تو بیا مادر من بشو، پرستار من بشو، مواظب من باش، مراقب من باش، دست بری من بزن، لیلی بلالای من بذار، ببین من چیکار میکنم. خب شما هم که اصلا این کاره نیستید، برای که شما فقط وقتی که در یه حد برحال مینیمومی که میتونه زندگیتون رو به چرخونه حرکت میکنید، شما آدمی نیستید که حاضر باشید از خودتون تو این زمین ها مایه بذارید. نه رابطه به نظر من سنگینه، ولی اگر شما یک سالیست که پرو تراپیست میرید، بذارید این سال من ازتون بکنم، از فهوای گفتگوی با ایشون و یا مسائلی که با هم اونجا به هم به نتیجه رسید فکر کنید که تراپیستتون فکر میکنه شما میتونید موضوع و مسائلتون حل کنید و بهتر این کار رو بکنید یا فکر کنه به هر حال مشکلاتی هست و احتمالا جدا میشید.
ایشون گفتن که این رابطه salvageable اما
need a big change. خب ایشون هم که تعیین کرده تو باید عوض بشی تا همه چی درست بشه. میدونید عزیز من فکر میکنم البته چون تنها شما اومدید و من درگیر اون دینامیک رابطتون نمیتونستید بکنید من نمیفهمم چه خبر است ولی حرفایی که راجب ایشون درباره شغل و کارشون میزنید خیلی برای من مایوس کننده است. اون نشون دهنده غیر واقع بین بودن یاده.
بله این بمونم گفتن که ایشون علاوه سنی علاوه فنی خیلی پایین هستن معمولا 30-40 سالگی آدم ها یه سنگی سعی میکنن که علاوه فنانشا کنشون استقبال کنن خودشون 6 سال زمین شدن رفته تازه مثلا میگم هنوزم درآمدی ندارم از پول پدر یکم کمک میگیرم و هنوز استقبال مالی نشدن اصلا.
نه خب اینا علائم بدی عزیز برای که به هر حال ما مجبوریم اون قسمت رو پامون محکم به روی زمین باشه و ایشون نمیتونم با این تحصیلات عالی اونا نشه. به هر حال عزیز من نظری نمیتونم داشته باشم مگر ایشون رو میشنیدم. حالا اگر یه موقع خودشون خواستند و حرفی با هم دوتایی خواستید من در خدمت هستم ولی اگر روانشناسی ترجیح این است که حتما با ایشون کار بکنید و یه تصمیم بگیرید امیدوارم اونچه خیر سلامتون اتفاق بیفته ولی من خوشحال از اونچه شنیدم نیستم مجبورم اون رو بگم. خیلی اون همونطورم که اون به روانشناس خدمتون گفتن قابل نجات هست میشه یه کاری براش کرد ولی مشروط بر این که دوتایی عوض بشید این که شما به تنهایی عوض بشید اونم به گونه‌ای که ایشون درخواست و فرستادن که اصلا شدنی نیست اون اتفاق خب نمیافت.
من چطوری میتونم خودم رو ایمپروف کنم؟
نه ایمپروف خودتون نمیدونم ایمپروف یعنی چی هست
خب من اگر... که چون بچه وسط بودم
نه حالا اون که باید بیده وقتی دیگه جای مسائل روانی تو صحبت کنیم متاسفانه من چند ثانیه هم از وقتم گذشته در یه وقت دیگه خواستی صحبت کنیم فعلا بس ازدواجتون مواظب خودتون همسرتون باشید خوشحال شدم باهاتون